أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم الدائم لأعدائهم أجمعين. ما بلطف مدد الهي به بحث صفات از کتاب محاضرات میرسیم. دو جلسه مباحث مربوط به ذات این کتاب رو مرور کردیم و هم شرح هم تعمیق هم در واقع تکمیلش رو عرض کردیم. دو جلسه هم انشاءالله به بحث صفاتش میپردازیم که خیالتون راحت باشه یه دور فضای کلام موجود تو محل بحث ما که ذات و صفات باشه رو دیدید. اون چیزی که تو کلام مرسوم ذیل اصل توحید قرار میگیره. مباحث مربوط به صفات قبلا عرض کردیم سه تا بحث اصلی توی تراث کلام داره. یکی در واقع میشه به همون بیانی که قبلا گفتیم بحث نسبت صفات با ذات، دومش بحث تقسیمات صفات، سومش هم مصادیق صفات. این سه تا به طور مرسوم هست که توی بحث اول نسبت ذات با صفات همینی رو میپردازن که ذات این صفات یا نیست، زائد بر ذات و اینه. تو بحث تقسیمات هم یه سری تقسیمات صفات ذاتی و فعلی و در واقع صفات خبری و ثبوتی و سلبی و ایناست که میپردازن. مصادیق هم یه سری صفات برای علم کلام ما خیلی بحث انگیز شده، چالشی شده، مثل علم، قدرت، به اینجور چیزا میپردازن دیگه. حالا میرسیم در واقع مباحث مربوط به صفات دو دسته کلی داره که حالا ما تو این دو قدم بهش میپردازیم. یه قدم یه دسته مباحث مشترک صفاته، یه دسته مباحث در واقع اختصاصی صفاته. مباحث مشترک یعنی چی؟ یعنی همه اون مباحثی که توش یه اسمی دونه یه اسمی خیلی لحاظ نشده، قواعد، احکام و محتواها و مباحث مشترک بین اسماء و صفات الهیه. یه دسته هم مباحث اختصاصیه، مثلا یه سری مباحث ذیل علمه، یه سری مباحث ذیل قدرته، یه سری مباحث وابسته به یه قسم، یه سری مباحث وابسته به یه قسم دیگه است. مثلا ما صفات ثبوتی داریم، سلبی داریم، هر کدومش یه مباحثی داره. صفات ذات داریم، فعل داریم، یه مباحثی داره. پس ما دو دسته به طور کلی مباحث مربوط به اسماء و صفات داریم. یه دسته مباحث مشترک و کلانش رو ابتدا میپردازیم، این جلسه میپردازیم. مباحث اختصاصی و جلسه بعد میپردازیم. تو این دو جلسه یه همچین تقسیم میده. مباحث کلان و مشترک که بحث این جلسه است، تو کلام موجود یکی اون بحث نسبت ذات با صفات مطرح شده، یعنی خیلی کاری نداریم صفت کدوم صفته، کلا نسبت صفات الهی با ذاتش چیست، که این یه بحث هستی شناسان است. یکی هم بعضیا حالا از جمله های صبحانی آوردن، خوبم هست که آوردن، بحث این که ما چگونه و چطور صفات رو میتونیم بشناسیم، که بحث معرفت شناسان است. یعنی چه تو این بحث هستی شناسانش چه معرفت شناسانش داریم مباحث مشترک صفات. یکی این که نسبت صفات با ذات چیست در حقیقت هستی، صفات الهی چه نسبتی با ذات الهی دارن. خب میگید آقا این چه بحث مهمیه؟ نه، یه بحث اساسیه که برمیگرده به عمق خداشناسی، که مثلا امامیه به تبع بعد احادیث هم مفصل روش تاکید داره که صفات عین ذاته، صفات عین ذاته. این یه بحث اصلی شناسانه است که ما چجوری میفهمیم. این دوتا بحث مشترک توی حداقل کتاب آیه صبحانی اومده، تو کلام مرسوم معمولا صحبت میشه. حالا ما میخونیم این دوتا بحث رو، یکم توضیح میدیم. یه بحث سومیه که جز مباحث مشترک، خیلی هم مهم و اساسیه، ولی متاسفانه خیلی تو کلام بهش پرداخته نمیشه. شاید بگم به یه معنا مهمترین بحث تو کل خداشناسیه، اونم این که اصلا تدبیر عالم، خلقت عالم و روند حرکت عالم با اسماء الهیه و به اسمایی کلتی ملعت ارکان کل شی. یعنی چی؟ حالا میخونیم، یه سری احادیث میخونیم. اصلا این بحث سومه خیلی مهمه، وگر اون بحث اصلی شناسانه، حالا یه دغدغه است خوبه، بحث معرفت شناسانه هم سر جاش خوبه، ولی این سومیه یه بحث به شدت کاربردی و به شدت مورد تاکید در واقع آیات و روایاته. تو روایات که خیلی مفصل، تو آیات چی؟ تو آیات هم اگه دقت کنید هر حکمی، سوره ای، آیه ای معمولا به یه اسماء خاصی تموم میشه. مثلا ان ربک لهو العزیز الرحیم، یه جا میگه ان ربک فلان، ان ربک این اسماء الهی، این بیان علامه تو المیزان، اسماء الهی که تو سوره های مختلف، آیه های مختلف اومده، در واقع داره قواعد تدبیر الهی رو نشون میده. خدا با اسماءش کل هستی رو تدبیر میکنه و این به شدت نتایج مهم میداره، اصلا هم نتایج معرفتی داره، هم نتایج سلوکی داره و هم نتایج تمدنی داره. نتایج معرفتیش و سلوکیش و تمدنیش رو ان شاء الله باید عرض کنیم. این بحث سوم اصلا توی کلام موجود نیست، به هیچ وجه، حالا خودتون ببینید دیگه، به هیچ وجه نیست و بیشتر اون بحث هستی شناسانه پررنگه که آیا صفات این ذات این ذات نیست، چون یه دعوای قدیمی بوده این در واقع مسلمین رواج داشته، اهل بیت موضع گرفتن، انصافا روایت زیادی هم داریم، ولی خب به هر حال یه دغدغه هستی شناسانه است. خوبه ها، نمیگم هیچ مشکلی نمیخوام بگم داره، خیلی خوبه، فقط اون دغدغه هستی شناسانه بعد اون دغدغه معرفت شناسانه که ما چقدر اسما رو میفهمیم قراره بیاد تبدیل بشه به یه مسئله خیلی حساس که متاسفانه این مسئله حساسه نیست. مثلا ما میگیم نگاه توحیدی باید به عالم داشت، چجوری نگاه توحیدی به عالم دارن انبیا؟ همه رو اسم الله میبینن. حالا میبینیم این تو تفسیر بسم الله های اول سوره ها چقدر مهم میشه. اول هر سوره چی میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه عادت کردیم به کدوم اسم؟ میگیم به اسم الله. به کدوم اسم؟ حالا به این فکر کردی؟ همین بسم الله عادت کردیم دیگه، بسم الله به کدوم اسم؟ نمیدونم، شما بگید، من که بلد نیستم. میدونم اولا باید بگی آقا بسم الله اسم اضافه شده به الله، اضافه بیانیه است، یعنی به اسمی که همان الله هست، یا منظور تو هر کدوم یه از یه اسمیه، مثلا به یکی از اسمای خدا اسم میگیم اسم الله، یعنی اسمی که همان الله هست، یا یه اسم خاص الله. الله منظور ذاته و تو هر سوره یه اسمی مراده. کدومه؟ آره، آدم اینجوری صحبت میکنه مثلا به اسم الله که همون اسم همون رحمان و رحیمه، یا من ظاهرش اینه که به اسم الله که صفت رحمان و رحیم داره، اللهی که صفت رحمان و رحیم داره، اسمی که صفت رحمان و رحیم داره، یا اسمی که همان رحمان و رحیم است، کدوم؟ ظاهر اولیه اینه که اسم اضافه بیانیه به الله نشده. ظاهر اولیه اینه که اسم اون صفت رحمان و رحیم اینش نیست، همان نیست. حالا اینجا بحثای تفسیری مفصل داره که خیلی از بزرگان میگن تو هر سوره اسم مناسبی مد نظره، هر سوره جلوه در واقع یه اسم ویژه‌ایه که از فحوای اون سوره اون اسمو میشه در واقع تشخیص داد و فهمید. مثلا بسم الله، شما آیه اول سوره حمدو بخون. اشتباه دیگه، سوره حمد آیه اولش بسم الله الرحمن، حالا آیه اول سوره کوثر رو بخون. نه نه نه، اینم نه. ببین نگاه کنید قرآن یه بار، سوره حمد بسم اللهش یه آیه جدا، یعنی بعد بسم الله یک زده حمد فقط، بقیه سوره ها بسم الله جزء آیه اوله. حالا طبق نظر اکثر شیعه، یعنی آیه اول سوره حمد میشه بسم الله الرحمن الرحیم تمام، زده یک، الحمدلله رب العالمین میشه آیه دو، ولی سوره توحید آیه اولش چی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد.
ظاهرن
اصلا ندرشته اومدن بعد، نه ظاهرن باطنن نداره. ببینید تو گفتم دیگه، گفتم نظر مشهور شیعه به عرض بنده دقت کنید، علوم قرآنی اینا مثل روز روشن، نظر استادتون هرچی بوده رو بذارید کنار، نظر مشهور شیعه اینه بسم الله جزء آیه اوله و اینو خیلی چیزا هم تایید میکنه. مثلا چرا سوره هم یه آیه است بقیه سوره ها آیه نیست؟ بعضی بزرگان روایات جالبی هم بعضیاش هست که اصلا بسم الله سوره هم بسم الله کل قرآنه، به خاطر همین اسمی که توش مد نظره اسم جامعه، ولی اسمی که تو بقیه سوره هاست اسم مختص به اون سوره است. حالا یه سوال دیگه شما بگو، بسم الله جار و مجرور دیگه درسته؟ متعلق به چیه؟ متعلقش چیه؟ متعلق به چیه؟ همون دو تاشو که بلدی بگو.
شروع
میکنم. خب ابتدا تو. خب. دیگه دو دومیش هم بگو، یکی دیگه هم بگو. از اون خیلی ها. سلام علیکم و رحمت الله. چیزی باید برداری؟ بفهم. خب. درسته؟ دیگه چی؟
میخوانم.
آره. خلاصه یه چیزی محذوف میگیری قبلش. ولی یکی از بیانای خیلی مهم حضرت امام علامه رو ببینید، خیلی جالبه که این جار و مجرور متعلق به اون کنه معنایی اون سوره است. مثلا تو سوره حمد میگی چی؟ معنی کنید الحمدلله رب العالمین معنی چیه؟ الف و لامش چیه؟ اون داره کمکت میکنه. الف و لامش اگه استقراق افراد یا جنس باشه میشه همه حمدها یا جنس حمدها لله. اون لام هم شما اختصاص گرفتی، مخصوص خداوند است، درسته؟ چرا همه حمدها مخصوص خداوند است؟ همه حمدها یعنی چی؟ حالا مثلا فرض کن یکی داره یکی رو حمد میکنه، این همه آدمای دیگر رو حمد به حق و ناحق میکنن، همه اون حمدها مخصوص خداست؟ بگو. خب مگه همه حمدها خیره؟ مثلا یزید رو تو طول تاریخ حمد نکردن؟ اونا هم خیر بوده؟
بس
آن. چرا میگیم همه حمدها یا جنس حمد مخصوص خداست؟ چون میدونید چرا؟ چون بسم الله الرحمن الرحیم. چی گفتن؟
با
بسم الله و تو سوره حمد یه دهی متعلق به اون الحمد گرفتن. چجوری میشه؟ همون الحمدلله با یادتونه معانی مختلف داشت، با استعانت، سببیت. اون با رو سببیت بگیرید ببینید چی میشه. به سبب اسم خداوند است که همه حمدها مخصوص خداوند است.
نمیشه
یوری که معنی نمیده. آن به سبب علت این که همه حمدها مخصوص خداوند است، علتش اینه که همه مخلوقات اسماء الهی هست. کل به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. اشکال نداره، من که نمیخوام بحث کنم که الان باهاتون، که میخوام بگم نگاه کن، میخوام بگم تو قرآن اگر میخواییم بخونید تفسیر سوره حمد امام هست، بخونید مفصلشون توضیح داد. حالا همه که یه عده‌ای از مکتب تفکیک مشهد بهش گیر دادم، اونم به خاطر چیز من همه نداره، فقط مکتب تفکیکی های مشهد اونم همون دو سه نفرن به خاطر اینکه اونا آره دقیقا. و آقای جوادی هم یه بد و بیرایی به اون دو سه نفر گفت، یه بد و بیرایی خیلی بدی گفت، حالا من دیگه نمیگم دیگه، به خاطر دو سه نفر صد انصابیل الله شد. امام همه چیو فدای انقلاب کرد، کار درسته. به سبب اسم خداوند است که همه حمدها مخصوص خداوند است. همه ها حامدها و محمودها ملأت ارکان کل شی، همه جلوه هایی از اسماء الهی هم. ببین این یه نوع نگاهیه، تا حالا اصلا خیلی همچین نگاهی نداشتید. همه هستی، همه آدما، همه عالم، همه اتفاقا، اینا هر کدوم جلوه یه اسمی از اسماء. خب حالا اگه اینجوری باشه اون کارهای بدشون چی پس؟ اتفاقای بد، کارهای بد، انتخابای بد، اینا رو چیکار کنیم؟ آن اینا که میرن جهنم که. میخوام بگم اصلا یه نوع نگاهیه، نگاه اسمایی به کل هستی. این نگاه هم به شدت تو آیات و روایات تاکید شده، از بسم الله اول سوره ها و اسماء انتهایی آیات تا روایات خیلی واضحه. این یه بحثیه، حالا جاش خالیه تو کلام، به شدت تو کلام مطلوب به شدت مورد نیازه، البته در حد و حدود خودش، افراط هم نباید توش بشه، ولی به هر حال بزرگانی مثل امام، مثل علامه، میگم مثلا خواستید تو تفسیر سوره حمد امامو ببینید تو همون 3-4 جلسه مفصل. افراط توی همین نگاه اسمایی که باید مواظب باشیم که چجوری شرها و نقصها به خدا نسبت داده نشه. بعضی همه چی اصلا راحتن، آقا هیچ مشکلی نداره، هر چی بد و بیرام هست مثلا بخوام به اسم الله نسبت دادن. نه، اسم الله نورانی هن، حقیقی هن. این که چطور میشه نقصها رو نسبت نداد، چیکار باید کرد، بحثای مفصل خودشو داره. خصوصا اینا تو بحث عدل مطرح میشه، اینکه چون همه این نقص ها تو مقام فعل رخ میده، نه تو مقام مثلا صفات یا ذات. مقام فعل آقا فلانی یه فعلی انجام داد، فلان مشکلات، زلزله، سیل، گناهان، نمیدونم قاذورات فلان، اینا رو چجوری به خدا نسبت ندیم با اینکه خدا قادر مطلقه؟ اینا چجوری صفات خدا نباشن با اینکه به هر حال یه ربطی به اسماء الله دارن؟ قرار اسماء الله ملعت ارکان هر شئی رو پر کنه، چجوری آدم بدا اسم الله میشن؟ چجوری ظهورن؟ چی باید بگیم دیگه؟ میخوام بگم این بحث خیلی مهم جا مونده. حالا ما تمرکز میکنیم این دوتا بحث، هستی شناسی و معرفت شناسانه رو که تو کلام موجود هست با هم میخونیم، یکم توضیح میدیم، اون بحث سوم هم باز بیشتر وارد میکنیم.
اسم و صفت رو میشه توضیح
بدیم؟ آره همین الان میخوام کار میکنم دیگه. ببینید الان ما می‌خوایم وارد پس فلان دو تا مسئله کلام موجود بشیم. اون بحث هستی شناسانه شو جلسه پیش دیدیم. این بحث هستی شناسانه که صفات چه ربطی با ذات دارن تو کلام موجود ذیل کجا بحث میشه؟ با اینکه بعد ذیل صفات میومد عملا، ولی به خاطر تفسیر و تقریر خاصی که متکلمین از بحث توحید صفاتی داشتن، عملا ذیل توحید صفاتی رو متکلمین چجوری معنی کردن؟ توحید صفاتی جلسه پیش داشتیم یادتون رفته؟ همین که همه صفات عین ذاتن، یه نوع وحدتی دارن. اشاعره مخالف توحید صفاتی هن. همین برعکس، اشاعره معتقد به توحید افعالی هن. میگن همه افعال فعل الله. معتزله مخالف توحید افعالی هن. میگن نه، انسان اختیار مطلق داره. شیعه هم معتقد به توحید صفاتیه، هم توحید افعالی، که این چش مهمه، که اینا رو بر اساس توحید ذاتی تقریر میکنه، یعنی اینا لوازم توحید ذاتی هن. که حالا میخواییم یکم اینو بپردازیم. پس الان میخواییم ما بحث هستی شناسانه توحید چیزو بخونیم که نسبت صفات با ذات چیه، عملا باید دوباره برگردیم ذیل توحید، قسمت توحید صفاتی که تو کتاب محاضرات بحث توحید صفاتی کجا اومده بود؟ جلسه پیشم گفتم نمیخونم، جلسه بعد میخونم، همینجا توحید صفاتی بعد از توحید ذاتی صفحه 59، از توحید فی صفات. من اینو سریع بخونم، واضح شد الان داریم چیکار میکنیم؟ اختلف الالهیون فی کیفیت اجرای صفات الله از ذاتی علیه سبحانه، که صفات ذاتی خدا چه نسبتی با ذات داره. قول اول اینه که صفات ذاتی عینیت داره، عینیت و صفات مع ذات. حتی حواستون باشه اینجا محل بحث فقط صفات ذاتیه. حالا یه توضیحی میدم این جلسه یه جلسه بعد که آقا ما این سری صفات داریم، صفات فعل در مقابل صفات ذات. صفات فعل دیگه عین ذات نمیگیم هست، میگیم ریشش تو ذات هست. همه صفات فعل تجلی یه صفت ذاتی هن، صفت قیومیت. اون صفت قیومیت عین ذات هست، ولی زیر مجموعش که صفات فعل میشن عین ذات نیست. به خاطر این آیه سبحانی هی همه جای الان داره هنوز تقسیم صفت ذات فعل رو نگفته، ولی هی بیت به ذات میزنه، میگه اختلاف الالهیون فی کیفیت اجرای صفات الله از ذاتیه، صفات ذاتی عین ذات. و هازا ما تبناه و ائمه اهل بیت، میگه اهل بیت هم اینو خیلی گفتن، فر بودن بختار اهل حکما، فلاسفه هم همینو قبول کردن، جمهور متکلمین امامی و معتزلی و اینا هم همینو گفتن. قول دوم زیادت اهل از ذات و هی مختار و مشبهه من صفات من اصحاب صفات و الاشاعره. حالا اصحاب صفات اشاعره یکی هم یکی نیستن، قدیم به اینا یکی میگفتن، اینا دیگه میگه شیخ مفید یه بیانی داره میگه که اینا اینجوری میگن، همین داره توضیح میده که اینا رو میگن تا میرسه به مثلا استدلالاش. یه 3-4 مثلا 4-5 خط درباره استدلالا و اینا صحبت میکنه، بیشتر به نقل میکنه که آقا اینا اینو گفتن اینا اینو گفتن، خیلی وارد بحث نمیشه، همین در حد 2-3 صفحه تمومش میکنه. بعد هی داره صحبت میکنه که آقا واقعا اشاعره دقیقاً اینو میگن، چرا اینو میگن، یا معتزله دقیقاً اینو میگن نمیگن. آخه یه قول نیابت هم به معتزله منسوبه که ذات نیابت از صفات میکنه، این یعنی چی؟ میخوام بگم همش تو این بحث هست، معتزله اشاعره دقیقاً اینو میگن دقیقاً. چون میدونی سبحانی خودش یه کتاب خیلی مهم تو ملل و نحل داره، ملل و نحل نویسی خودش یه سبکیه، معمولا هم آدمایی که مینویسن خیلی با سواد نیستن، همینجوری یه چیزی رو به یکی نسبت میدن، هی فرقه فرقه درست میکنن، اونا اینو میگن، مثلا الان هست برچسب میذارن، مثلا نمیدونم اون دسته اینو میگن، من خائلی آیت سبحانی کسی که انصافا با سواد خیلی خوب و جامعیتش یه کتاب ملل نحل خوب نوشته، بخوادم تو این کتاب خیلی دغدغه داره، بگه اینو به اونا نسبت دادن این درست نیست، اون اینو گفته این اونو گفته، سرتو میاری بالا احساس میکنی آقا به من چه، حالا معتزله اشاره چی گفتم، بیا یکم خود همین عینیت صفات با ذات رو توضیح بده. حالا یکم میخوایم اینو توضیح بدیم، یعنی عبارتایی که ایشون اینو داره توضیح میده، میگه ان الصحیح هو القول بعینیه، فان القول بزیاده یستلزم افتقاره سبحانه فی العلم بالاشیاء و خلقه ها الى امور خارج عن ذاته. میگه حق اینه که صفات عین ذاته، چون اگه عین ذات نباشه مثل اشاعره بخوای بگی خداوند محتاج به اون چیزایی که غیر ذاتشه میشه. مثال میزنه میگه فهو یعلم، خدا میدونه، ولی به علم که سوا ذاتهیه، یخلق به قدرت که هی خارجن حقیقتهیه، اینجوری یعنی خدا محتاج به اون صفات زائدش میشه. و الواجب به ذات منزه اونن الاحتیاج، واجب هم که منزهه. و اشاعره و این کانو قائلین به ازلیت صفات مع زیادته ها، میگه با اینکه گفتن صفات در واقع زائد بر ذات در ازلم هست، لکن ازلیت لا ترفع الفقر و الحاجه ان، میگه سعی کنن یه توضیحاتی بیدن. ببین راستش اینه، بعضی ریشه یابی دارن گفتن اشاعره بر چی همچین حرفی زدن، شما به نظرتون اشاعره بر چی همچین حرفی زدن؟ چه گیری داشتن دقیقا؟ چه
که صفات رو راه ندادن،
که صفات رو گفتن زائد بر ذاته؟ ببین راستش اینه، یه دعوای بگم مسخره، بگم چی بگم، یه دعوای مسخره تو زمان در واقع خلفای عباسی را افتاد، دعوای این که قرآن قدیمه یا حادثه. اشاعره چی میگفتن؟
حادثه.
نمیدونید؟ اشاعره
میگفتن،
آره همون اشاعره میگفتن قدیمه. حالا برفرض که اشاعره دقیقاً اینو میگفتن، دوباره آیه سبحانی علاقه داره بگه نه اشاعره دقیقاً مثلا اینو میگفتن، مثلا دقیقاً میگفتن حادث نیست، نمیگفتن قدیمه، میگن با این گیرایی که دقیقاً چی میگفتن کاری نداره، به طور کلی اشاعره میگفتن قدیمه. خب آره میگفتن قدیمه قرآن، خب قرآن اشاعره میگفتن قرآن کلام الله دیگه، درسته؟ یعنی صفت تکلم، کلام هم یکی از صفات خداست، یعنی این صفت رو باید قدیم میدونستن، درسته؟ درسته؟ اگه صفت این صفت قدیمه، خود خدا هم قدیمه، چجوری میشه؟ همان دوتا قدیم شد دیگه، اونا فقط میخواستن حالا اونا اینو میگفتن ولشون کن، یعنی اینقدر بحثای سخیفی که آدم همین بحثای کلام مرسوم یه جاش که دعوایی با این هست اینجوریه دیگه. به نظرم همین دارم فقط میگم که بدونید این حال و حواس قراره کلام موجود رو یکم طاقت بیارید. میگفتن کلام قدیمه، خب باشه،
بعد اینا میخواستن تو برهان بر وجود خدا، یادتونه میخواستن بگن فقط خدا قدیمه، هیچی دیگه با خدا قدیم نیست. بعد اینا میگفتن صفت زائده بر ذاته، که مثلا یکم این مشکل رو بخوان حل کنن. میخوام بگم مبانی واقعا بی خود دهن پیچیده، یه حرفی توش دارم تو فکر میکنید یه اسرار و معارفی در پشت این سخن هست، واقعا هیچ اسرار و معارفی در پشت این یه جایش فقط لج و لجبازی فرقیه که ما درست میگیم معتزله غلط میگه مثلا. حالا شیعه بیچاره همین وسط گیر کرده که بابا اینا دارن دعوا میکنن، بعد دیدی آدم متاثر میشه، مثلا یه دعوای الکی تو جامعه رخ میده، آقا این اینه یا اونه، مثلا تو پرسپولیسی یا استقلالی حتما باید یکی از اینا باشه، این نباشی دیگه. خلاصه اهل بیت چجوری برخورد کردن؟ مثلا اون عبارتایی که دقت بکنید، اون عبارتایی که از بزرگان دین از امیرالمومنین چند بار براتون خوندم که کمال و توحید نفی و صفات ان، این یکم شبیه این نمیشه کمال و توحید نفی و صفات ان؟ شبیه صفات زائد بر ذات نمیشه؟ عبارت حضرت توی نهج البلاغه خطبه اول، کمال الاخلاص نفی صفات ان، آن نفی صفات ان، این نمیشه. حالا اینو بذارید کنار بقیه احادیث، مثلا حدیث دیگر نگاه کنید از امام صادق. ببین این بیان امیرالمومنین زمانیه که این دعوا داغ نیست، ولی این بیان امام صادق علیه السلام زمانیه که این دعوا داغه. نگاه کنید بیان امام صادق توی توحید صدوق باب 11 حدیث 1، لم یزل الله جل و عز ربنا، دائما ربنا، والعلم ذاته ولا معلومون، علم ذات خدا بود در حالی که هیچ معلومی وجود نداشت، و سمع ذاته ولا مسموعون، سمع ذات خدا بود هیچ معلوم، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدره ذاته ولا مقدور. چی میخواد بگه حضرت اینجا؟ و خیلی احادیث دیگه، این که احادیث عین ذاتن جز محکمات روایات ماست، یعنی تقریبا که میبینم تحقیقا هیچ کی شک نداره، شک و تردید تو اون روایاتیه که میگه کمال و توحید نفی صفات. اونو چه جوری باید معنی کنیم؟ این کلی روایت داریم که میگه ذات عین صفات، این اصلا هیچ کسی تو شک نداره، اینقدر زیاده که واضحه. ولی اون روایتی که میگه کمال و توحید نفی و صفاتن رو چیکار کنیم؟ اینجا بیانای مختلفه. مثلا گفتن آقا منظور صفات مخلوقینه، صفات انسانیه، کمال و توحید نفی صفات انسانی، یعنی خدا رو مثل خودت فرض نکن، خدا منزه از این. اینو مثلا خیلی از متکلمین گفتن. بعد همون چیزی که جلسه پیشم گفتم، یه دی پیداشون گفتن آقا عمیق‌تر از اینم شاید باشه، رفتن یه حرفای دیگه هم زدن که دیگه الان نمیخوایم توش وارد بشیم. حالا اینا چون های صوفانی آورده ما به تناسبش داریم میگیم دیگه، یعنی نصف اینا که من میگم و نگفتن، ولی همین که اینجا این روایت آوردن به بهانه اینا. فاین قلت لا شک ان الله تعالی، شکی نیست که صفاتن و اسماء مختلفه، انهیت فی الحدیث النبوی الى 99 تا، فکیف یشتم ذلک مع الاول بینیت. میگه آقا مگه شما شیعه نمیگید 99 تا اسم داره خدا، نمیدونم حضرت هم گفت کمال توی نفی صفات و اینا، پس چطور میگید وحدت ذات و صفات؟ پس چطور میگید عینیت ذات و صفات؟ در واقع ما دو دسته روایت داریم، یه دسته که میگه عینیت ذات و صفات، یه دسته که میگه خدا 99 تا اسم داره، نمیدونم. ایشون جواب میده، قلت کثرت الاسماء و صفات راجعتون الى عالم المفهوم، کثرت اسماء و صفات، مثلا میگیم 99 تا، مثلا میگیم علم، قدرت، حیات، اینا این راجعتون الى عالم المفهومه، ما ان العینیه ناظرتون الى مقام الواقع العینی. میگه از حیث هستی شناسانه صفات عین ذاته، ولی از همون ذات واحد صفات مختلف میشه انتزاع بشه، مفاهیم مختلف میشه انتزاع بشه، یه ذات انقدر پر کماله میشه از یه جهت از توش قدرت، نمیدونم سم، بصر، از این جور صفات انتزاع کرد. ولا یمتنع کون و شیء علی درجه من الکمال، یه ممتنع نیست که شیء به درجه ای از کمال باشه که یکون و فیها کلهو علمن، کلهو قدرتن، کلهو حیات، معذالک فینتز و منهو به اعتبارات مختلفه صفات متعدده. میگه انقدر ذات خدا پر حقیقت و پر کمالاته، همه اینا عین ذاتشه و میشه در واقع انتزاع بشه. و هازار کما ان الانسان
اما ان الانسان الخارجی مثلا به تمام وجودهی مخلوقون لله و معلومون له و مقدورون له من دونن یخوست جز اون منهون بکنه اینه معلومن و جز اون آخر مخلوقن مقدورن بل کلهو معلوم کلهو مخلوق کلهو مقدور. همین جوابشون اینه. الان نظرتون اینی که اینجا پنج خطه تو فلسفه شاید چند فصل دربارش داره صحبت میشه. میخوام بگم همون قصه است. دوباره صفحه 61 بعدشون میگه اشعری اینو میگه و اشکالش اینه و نمیدونم اینا، تموم میشه همین. یعنی جواب ایجابی که دادیم همین 5 6 خطه کافی بود به نظرتون؟ جواب خلاصه این بود: عینیت به لحاظ واقع خارجیه و اون انتظار اسماء مختلف به لحاظ عالم مفاهیمه. راجعتون را عالم المفهوم
خودش
خیلی
مستند اون چیه؟
میبینید احساس میکنید چقدر جا داره؟ این همین چقدر جا داره ملا صدرای بیچاره باعث شده که کلی بره از اون حرفا بزنه که ریشه بره ریشه یا بکنه آقا ما تو چی تمرکز کنیم این حل میشه. به نظرتون به چه نتیجه رسیده؟ بحث معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی فلسفی. ما یه مفاهیم ماهوی داریم، یه مفاهیم در واقع معقول اولا داریم، معقول ثانی داریم. تو معقول ثانی انگیزه چی بود؟ تو معقول ثانی
خب خراب
معقول ثانیه، معقول ثانی هم تقسیم میشه معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی. این کجا میخونی؟ اینو همین وسطای فلسفه میخونید. بعد با خودتون میگه که چی؟ بعد یه سری مثالا میزنن، بعد میگید خب حالا مثلا یه دعوایی داریم که شیخ اشراق میگه معقول ثانی فلسفی ذهن ساخته است. مثلا ذهن ما میسازه، اصلا اون بیرون خبری نیست. ما نبودیم این اینا نبود. اینجوری تا ما هستیم و عقل ما هست اینا رو میفهمه، وگرنه ما نبودیم هم چیزی تو بیرون نبود. بعد یه دیگه مونده گفتن آقا یعنی چی ما نبودیم اینا نبود؟ بعد آروم آروم مکتب شیراز شکل گرفت و قوشچی و نمیدونم دوانی و اینا یه حرفایی زدن و اومدن گفتن آقا نمیشه که ذهن ساخته باشه. مثلا شیخ اشراق به چی مثال میزد؟ یه مثال میزد ولی نمیخوام وارد مثالاش بزنم بشن. مثلا میگفتش که آقا اون خارج یه چیزه، ما معانی مختلف داریم میفهمیم. میگفتیم آقا ما از بیرون میفهمیم یا ذهن ما تا هست اینا رو میفهمه؟ میگفت نه ذهن ما تا هست اینا رو میفهمه. یعنی همون چیزی که تو شیخ اشراق معروف شد به اعتباریت، گفت اینا اعتبار ماه. همینجوری اعتبار الکی هم نیستا، ولی تا ما هستیم از اینا رو میفهمیم. بقیه اومدن حالا دیگه بقیه من همین اشکالو کردم، گفتم اون که مشکل معرفت شناسانه داره، بیرون هیچ خبری نباشه ما همینجوری الکی یه چیزی بگیم، خب چرا ضدشو نمیگی؟ چرا به اون میگی الف هست، چرا نمیگی مثلا ضد الف نیست؟ اگه همینجوری الکیه. خاطر این آروم آروم مکتب شیراز و قوشچی و دوانی و اینا اومدن یه حرفایی زدن، گفتن نه مثلا یه در واقع یه چیزی مثلا هست و اینا. ملا صدر اومد یه حرف خیلی عمیق زد که دیگه جلد یک اسفار صفحه 336 اگه اشتباه نکنم، مهم نیست چون نمیخوایم وارد بحثش بشیم. اونجا میگه آقا من خیلی جاها تقیه کردم نظر مثلا همین مکتب شیراز و اینا رو گفتم، ولی اینجا نظر نهاییمو میخوام بگم. میخوام بگم یه بحث خیلی عمیق پشتش هست که معقول ثانی فلسفی چیست، نسبتش با اون متن چیه و اینا. صفات الهی همونجوری تقریر میشه تو نگاه در واقع فلاسفه. این حدی که اینجا گفتن آقا این به مفهوم برمیگرده، اونجا مصداقه، این تقریر در سطح مکتب شیرازه. چیزش رو ضعیف‌تر کرده نمیدونم. قبلش روشن بود پس به نظرم بگیرش بود قبلش. چی؟ بله
نظر
بله بله میخوام بگم اینی که آیه سبحانی اینجا اووردن در حد تقریر مدرسه شیرازه
که مصداق خارجی یکیه، این صفات مختلف به لحاظ عالم مفاهیمه. خب آقا این عالم مفاهیم باید یه ربطی به مصداق داشته باشه یا نه؟ یعنی میشه تو مصداق هیچ خبری نباشه ما همینجوری تو عالم مفاهیم یه چیزی بگیم؟ این میخوام بگم یه بحث خیلی پردامنه داره، به همین مقدار اینجا اکتفا شده. اگه مثلا میخواین بحث بیشتری دربارش ببینی تموم شده، یعنی همین قسمت تولید صفاتی همین، یعنی میخوام میگم کلام موجود که حالا حداقل آقای صبحانی آورده 5-6 خط در همین حد جواب دادن. حالا ما کلی بحثا داریم، یه بحثش همونیه که گفتم مثلا یه روندی داره که دیگه چیز نکنید ظاهرا بهتر شد. آره آره شما میری بهتر میشه، میخوای بیرون باشی. و چیز عجیبی هم که وجود داره بخوام توضیح بدم طولانی میشه. مثلا فرض کنید بعد از ملا صدرا حاجی سبزواری دوباره همون حرفای مکتب شیراز رو دوباره میزنه، یعنی به اون اوج صدرایی. علامه طباطبایی و آیه جوادی و اینا اتفاقا توجه دارن و اینو تصریح میکنن. ها بگم ماجرایی داره، اصلا نمیتونم الان بازش کنم براتون، ولی بدونید سطوح مختلفی تقریر داره، اختلافاتی وجود داره که دقیقاً نسبت صفات ذات. مثلا نگاه کنید، مثلا این تسبیح فرض کنید، الان یه تسبیحه، این تسبیح هست یا نیست؟ این یه تسبیحه، این ممکنه، این تسبیحه ممکن الوجوده. الان شما سه تا چیز به این نسبت دادید، به یه چیز سه تا چیز نسبت دادید، تسبیح بودن، وحدت داشتن و ممکن الوجود بودن. حالا میتونید کلی چیزای دیگه هم نسبت بدید، مثلا این سبزه تسبیح دست من، سبز بودن هم نسبت دادید، این جامده، جامد بودن هم نسبت دادید. یه چیز کلی صفت داره، کلی حکم داره، این حکم ها کجاشه؟ این چند چیزه؟ چند چیز نیست. چطوری یه چیز میتونه احکام مختلف داشته باشه؟ این مثالا رو میشه زد سر کلاس، بعد بگی صفات خدا هم اینجوریه، درسته؟ ولی یکی ممکنه باشه تو بگیره آقا اینجوری اینا صفت ممکنه، خدا که قرار بود چی باشه؟ واجب بسیط باشه، جهت امکانی توش نباشه، جهت ترکیب توش نباشه. وقتی بسیطه بسیطه چطور این همه صفت داره، این همه صفت هم عین ذاته؟ چطور میشه یه چیزی بسیط باشه، این همه صفت داشته باشه، اون این همه صفت هم عین اون ذات بسیطه باشه؟ اینجاش سخته دیگه انصافا. بدبخت ملا صدر رو به همین چیزا فکر کرد، رفت این ور اون ور گشتید، ها مقبول ثانی اینه، شیخ اشاق اشتباه گفته، مکتب شیراز مثلا قوشی و دوانی و سید سند این سه تا به طور خاص نماینده اصلی مکتب شیراز که یه مدت هم ملا صدر اونجا درس خونده، اینا یه تقریری دارن، اون تقریره مثلا مشکل. مثلا نگاه کن درباره همین تسبیحه، ما که میگیم این سبزه، فلسفه چجوری اینو تقریر میکنه؟ میگه آقا این ترکیبی از جوهر و عرضه، به لحاظ جوهر بودنش احکامی داره، به لحاظ عرض بودنش احکامی داره، رنگ یکی از اعراضه، جوهر ترکیب از جوهر و عرض، با این مشکل رو حل میکنه، اصلا دو حیث داره، مرکب از جوهر و عرضه، ولی خدا مرکب از جوهر و عرض نیست، اصلا ماهیت نداره خدا. چی کار میکنیم؟ سوال مهمیه. ملا صدرا با یه تأملات عجیب غریبی یه نظریه ای داده، حالا فرض کن غلطه نظریهش، درسته؟ حالش تو بیه جواب بده اگه مردی. تو شیعه ما واضحه دیگه، اصلا جزء واضحات شیعه است تو روایت مفصل که ذات خدا بسیطه، مثلا واجب و بی‌نهایت و این حرفا، یعنی خیلی دیگه بالاست دیگه، خوبه؟ صفات هم متکثره، روایت داریم من 99 تا چند تا، صفات هم این ذاته، این ستا رو با هم جمع کن، بسیط بودن، تکثر اسما و اسما صفات عین ذاتن، این ستا رو با هم جمع کن. میدید مثل چیه؟ مثلا به شما بگن آقا هزار نفر توی اتاق یک در یک جا شدن، دوتا حکم بگن، بگن توی این اتاق هزار نفر هستن، حکم دو این اتاق یک در یکه، شما این دوتا رو با هم جمع کن، چجوری جمع میکنی؟ یه راه راحت الان بزنه همه تو میرسه، بگید
هزار نفر رو تو یک دریه که میتونی افقی جا بدی.
یک
دریه
ارتباطی که نمیده.
آه بگی مثلا شروع کرد یه خللی تو چیز من پیدا کنی، یعنی بگی آه اینو از ظاهرش ببره بیرون. مثلا گفت تو گفتی یک در یک، اون ارتفاعشو که نگفتی، یک در یک در هزار مثلا، این میم بزنش. حالا فرض کن من بگم یک در یک در
یک،
میبینی؟ به اینا میگن تعویل. ببین دوتا روایت که داری، دوتا آیه که داری به هم نمیخوره، شروع میکنی تعویلش میکنی. مثلا میگه آقا اینجا که گفته شکر ضرر داره، منظور شکر یه ماده تو قدیم رفتی به اینجا نداره، میبینی تعویلش میکنی. ولی فرض کن بخوای بخوای دوتاشو نگه داری به ظاهرش، چجوری جمع میکنی؟ بعد قسمت بعد سعی میکنی بگی مثلا آقا اون آدمه شاید یه جوری بوده. ببین میخوام بگم این سه تا گزاره نگاه کن، خداوند بسیطه، اسماء متکثر داریم، مثلا تعداد اسماء شمارده شده و اسماء این ذاتن. چیکار
می‌کنی؟ اتفاقا این نظر محمودش رو خیلی
آره، حالا شیخ ارشاد خوشش میاد میگه آقا اینا همین که تقریبا فضای آیه سبحانی هم ظاهره عبارتشون بود که آقا اون عالم مصداق این عالم مفاهیمه. خب سوال بعدی، عالم مفاهیم باید از مصداق انتظار بشه. خیلی دیگه بگیم حرفای مکتب شیراز رو میزنیم که آقا ریشه انتظارش اونجا هست. یه جمله معروفی حاجی سبزواری داره، خیلی مود شده، درباره مقبول ثانی فلسفی میگه چی؟ میگه عروض در ذهن، اتصاف در خارج. عروضش ذهنی، اتصافش خارجیه. عروضش یعنی چی؟ یعنی انتظارش تو کار ذهنه، ولی تو خارج واقعا میگیم اون هست. خب باز میگه چطور میشه این؟ مثلا ملاحظه به همینا فکر کرد، یه چیز دیگه گفت. اون چیز دیگه ای که گفت یه ذره یه مشکلی هم ایجاد میکنه، که یه بیانی داره که آقا واقعا این صفات ریشش تو ذات هست و ذات مرکب از این کمالاته. شما میاد دیگه با بسیط نمیسازه، که اومد توضیح داد که آقا بسیط، ما چرا میگیم بسیط هستن؟ چون ترکیب نقص میاره دیگه. سوال، هر ترکیبی نقص میاره به ای نحو امکان؟ حالا اگه ترکیب از کمال و کمال باشه، این اصلا ترکیب نیست، ترکیب نقص آور نیست. نمیخوام بگم اینا درسته ها، دارم میگم یکی داره تلاش میکنه این سه تا جمله رو با هم جمع کنه، مثل همون هزار تا آدم تو اتاق یک در یک. یه جاییش حالا یکی قبول میکنه یکی نمیکنه، بالا پایین. این آموزه دینی یکی از اون سختترین مسائله که نسبت هستی شناسان صفات با ذات چیست. بعد عرفا حرف ملا صدر رو قبول ندارن. خب میان فکر نکنید حالا حتما همون حرف درسته. عرفا میان یه بیانی میکنن، میگن مثلا تو مرحله ذات اسما استوای اسمایی دارن، بعد تجلی واحدی داره خدا، مقام واحدیت، بعد تجلی احدی داره، مقام احدیت، ببخشید اول احدیت بعد واحدیت، تو مقام واحدیت اسما تکثر پیدا میکنن. میگن چیه داری میگی؟ آها این چیزه کجا داری میگی؟ فرض کن میگه من شهود کردم. میگه خب چه شهودی، چه کشکی، چی؟ بعد چند تا روایت هم میاره، روایت هایی که داره میگه که اسماء الهی حادثن یا اول فصل. اسماء دیگه حالا تا اینجا با تکثرش داشتیم کنار میومدیم، چیزی حادثن دیگه، حدوث اسماء. خب میگم این بحث ها چند لایه عمیق میشه. حالا حدوث اونجا به چه معناست؟ همین حدوث زمانی، یعنی یه زمانی خدا عالم نبود، تصمیم گرفت صفت علم و حادث کنه. رتبی، توی رتبه خدا عالم نیست. آره؟
نه.
چی؟
خرابش
نداره. به خاطر همین خیلی اینجا میگن آقا بهترین کار سکوته. همین که ایشون میگه. نه جدی میگم. راست میگه. آ چرا با کار خدا داری؟ دقیقاً. فقط یه مشکل میمونه. اهل بیت چرا این روایت‌ها رو گفتن؟ نباید میگفتم، من شنیدم اتفاقا یه بنده ما نباید میگفتم، گفتم دیگه. کتاب رو نگاه کنید، درآمدی بر نظریه حدوث اسماء الهی. من دوشرد اینا رو قبول ندارم، ما کلا نمیپسندم، ولی میخوام بگم این بحثا چند لایه میشه عمیق بشه. ببین یه لایه ظاهرش این بود که تو دو صفحه بگیم اون میگه زاهد بر ذات و این نمیگه و اون عالم مصداق و این عالم مفهوم، تموم شد. آقا یه قدم بعدش روایات داره. اگه فقط فلاسفه و عرفا یه چیزی گفته بودن، مثلا میتونستی بگی آقا اینا حالا بیکار بودن، مثلا نشستن چیزی بافتن، بعد میبینی تو روایات هی از اینا هست. چیکارش کنیم؟ چجوری جمع کنیم با هم؟ تهش اینه که آقا جمع نمیشه. خوبه، من که مشکلی ندارم. تهش میگه نمیشه دیگه،
ما نمیفهمیم
اینا متشابهاته. حالا فرض کن یکی پیدا میشه مثلا آقای فلان، آقای ایکس ایگری، مثلا علامه طباطبایی مثلا، ادعا میکنه من اینو فهمیدم، بعد یا یکی مثل مکتب تفکیک پیدا میشه میگه بابا تو چرا اینجوری میکنی، چرا تحمیل میکنی، بابا تا حالا که همتون میگفتید ما که نمیفهمیم، حالا یکی پیدا شده داره یه توضیحی میده، حداقل وارد گفتگو باهاش بشید، نمیشید بگید همون همون آدم نفهم سابقا من نمیفهمم، چرا اصرار دارید که نفی کنید بقیه رو؟ خب این اگه میخواین بحث بیشتری از این ببینید، بذارید بحث بعدی رو بگم، یه جا این کتابا رو معرفی کنم. تو همینجا بذارید من چند تا روایت تو همین فضای بحثمون بخونم، الان گرم شدید. نگاه کنید، بهار جلد 4 صفحه 253، حضرت میگه توحیدهو تمییزهو عن خلقه. حضرت گفته بود چی؟ درباره صفات چی فرموده بودن؟ امیرالمومنین کمال التوحید نفی و صفات. حالا اینجا میگن چی؟ توحیدهو تمییزهو عن خلقه. توحید خدا اینه که از خلق تمیزش بدی. خب یعنی چی؟ نگاه اولیه، یعنی آقا خدا خداست، خلقم خلقه دیگه، یعنی اینا رو با هم قاطی پاتی نکن. کاش تا همینجا بود. و حکم و تمیز بینونت و صفت لا بینونت و عزله. و حکم چیه؟ شما بگید چیه؟ و حکم و تمیز بینونت و صفت لا بینونت و عزلت. تمیز بین خالق و خلق به صورت تمیز بینونت صفتی باید باشه، نه عزلی.
همون شد که جلسه قبل گفتیم همه میشن
رب تو. حالا نه، اونو ملا صدرا داره میگه، من که نگفتم، گفتم ملا صدرا اینو میگه. احساس میکنی اونی که ملا صدرا گفت چقدر خوشتون اومده؟ ها ها، این شبیه اون شد، درسته؟ مثلا شبیه اون شد. ولی یکی برگرده بگه که آقا ملا صدرا رفته برای خودش یه سری چیزا بافته تو تنهاییش، بعد یه اومده به این تحمیل کرده، این حرف درسته؟ یا اونی که سعی کردن جاسوسی بابا اون به همین فکر کرده رفته اونا رو تولید کرده، نه که رفته یه چیز دیگه یه جا بافته بعد اومده گفته ای چه جالب اینجا هم داره میگه بینونت و صفت بینونت و اینجوری که نیست اصلا، اصلا واقعیت زندگی اینا این نیست. اصلا همه فلاسفه شیعه بودن عنایت به روایات خصوصا داشتن. من نمیگم چون اینجوری پس درست گفتن، من میخوام بگم اون حرفایی که بعضیا میزنن من فلاسفه تحمیل میکنن، نمیدونم نمیرن آیه تو روایت بخونن، بعد اینا واقعا نامردیه،
اصلا منطقی نیست،
نه حالا
نمیتونه
هدفمند
برسه
به اینجا. حالا چی بگم؟ آره من میخوام بگم که حالا باشه ملا صدر اصلا اشتباه کرده، شما بگو حضرت امیر اینجا چی میگه، اصلا این روایت چی میگه، بینونت و صفت لا بینونت و عزله. حالا یه مثال دیگه، یه چیزی هست تو توحید صدوق، اینو توصیه میکنم حتما بخونید، از صفحه 298 اینا شروع میشه، 299 شما میخوام بخونم، همون که سلونی قبلا تفقدونی رو شنیدید، تا اینجاشو شنیدید، همین تیکش رو شنیدید، ولی کلی مردم سوال میکنن از حضرت، یکی رو میپرسه یکی رو میپرسه، نه حالا مسخربازی هاشو شنیدید، این حرف جدیشو نشنیدید. میخوام بگم ما شیعه هم خودمون هم در ادامه همون نپرسیدن از امیرالمومنین هستیم. حضرت میگفت سلونی قبلا تفقدونی، کلی سوال از حضرت شده، کلی جواباش هست، یکیش همینه، تو کتاب توحید صدوق صفحه 297 یه سوالی میکنه طرف، سوال قشنگی میکنه، حضرت میگه درباره خداوند و ایناست، هو فی الاشیاء علا غیر ممازجه، هو فی الاشیاء علا غیر ممازجه، خارج منها علا غیر مباینه. چیه؟ چی داره؟ حضرت امیره دیگه، اینم کتاب توحید صدوق دیگه. اگه یکی باور کن اینا رو نمیگفت، میگه همین میگه خدا داخل اشیاست به شکلی که البته ممازجه با اشیا نیست، تو میگی این چه وضع حرف زدنه، درست حرف بزن، برو خودت اصلاح کن. علل قاعده از حرفا میزدیم، آخه خیلی بده بگیم خدا چیه، هو فل اشیا، یه جوریه دیگه، هو فل انگار یه مکانی داره، فل در، ولی حضرت میگه علا غیر ممازجه و خارج منها علا غیر مباینه. میگی خب حالا نگفت داخل که، آن همین دو خط پایین ترش میگه داخلون فل اشیا لا کشی ان فی شی ان داخل و خارجون منها لا کشی ان من شی ان خارج. ببین اینا رو باید ببینید، اینا تو معتبرترین کتب حدیثی ما خیلی هم صریحه، یکم هم ظاهرش یه ذره گزنده است، خدا داخل دیگه مثلا از این داخل اشیا، البته لا کشیء فی شیء داخل، نه مثل دخول شیء توی شیء دیگه. خب چه جوری؟ و خارج منها لا کشیء من شیء خارج. حالا از اصلا حضرت امیر برای چی حرف رو زده؟ من شنیدم از این آقایون تفکیکی، نمیدونم برای چی الان نمیگفت. حتی درباره قرآن، قرآن گفته هو معکم اینما کنتم، گفته نمیدونم نحن اقرب الیه من حبل الورید، برای چی گفتی؟ حالا این فلاسفه و رفاه دوزاری دست گرفتن اینا رو هی میکوبن تو سر ما، با اینکه روایت داریم که یمیلون علی الفلسفه و تصوف، خیلی آدمای بدین. یعنی یه حدیث جعلی رو گرفته بعد میگه قرآن و چیز، چرا این روایت آوردن بابا؟ آخه چه وضع فهم دینه؟ بعد همه هم میگه تو داری تحمیل میکنی یا قابل الفاظ. یعنی من نمیدونم، یعنی تاریکی پشت تاریکی، من نمیدونم. من ببین همین، شما هی دارید دست، احساس می دست و پا دارید میزنید، احساس دست و پا زدن بهتون دست. مثلا میبینید آقا اونجا یه فیلسوفی گفته بود ماهیت نداره، این دید اونجا گفته نمیدونم اون وجود ربطی اصلا وجود نیست. هی سعی میکنید با اونا اینو درست کنید، احساس نمیکنید دارید تلاش میکنید. تلاش مکتب تفکیک چی بود تو اون جلسه که براتون خوندم؟ تعطیل بود. میگم آقا به تو چه اصلا این حرفا؟ تو فقط با تذکر، اشکال نداره به نظرم حرف خوبیه، بگو آقا من اصلا نمیفهمم، یه آدم مثلا فهمم اینقدره، فقط در حد تذکر و اینا، و اصلا درباره خدا هم قائل به چیزم. یادتونه چقدر سلبی بود؟ میگفت درباره خدا فقط میتونی بگی شیء اوهو، اونم چون تو روایت اومده. همین میگم آقا خب باشه، این یعنی چی؟ هیچ، خیلی حرف ویژه‌ای نداره. بعد دیگه تو هم نفهم البته، آبه من که نمیفهمم تو هم نباید بفهمی، اگه تو فهمیدی یعنی داری تحمیل میکنی. این یه چیزیه دیگه، یه جوریه. خیلی از این حال و هواها داری، من میخوام بخونم، یکم میترسم ذهنتون به هم بریزه.
نه بابا
نه، اصلا بحث فلسفه خوندن نخوندن نیست. میخوام بگم ببین الان من اینا رو برای شما میخونم، چه حسی بهتون دست میده؟ احساس میکنه آقا امیرالمومنین گفتن یه چیزی هست برام بفهمم. چرا این حس بهت دست میده؟ چون شیعه ای. اگه وهابی بودی چی میگفتی؟ همین الان چی میگن وهابیا درباره میگن کفری ها چیه؟ همینه دیگه. بعد حالا لزوما نمیگن امیرالمومنین کافرا، میگن شما شیعیان اینا رو بستید و قلقلوف کردید و فلان کردید و همه هیچ. تمام شد. تو که بچه شیعه میگن، میخوام بگم ملا صدر بچه شیعه است حسابی دیگه. دیگه اون که خیلی غلیظه دیگه، دیگه از ملا صدر غلیظتر تو شیعه نداریم، زیادی غلیظه. یعنی دیگه چی میگن افراطی های چه افراطی هیئتی های اون موقع هست. نه اصلا میخوام بگم اینا دیگه شیعه دوازده امامی فضای صفویه غلیظ. خب میگه آقا اینا چیه؟ شاگرد کیه؟ شیخ بهایی که کلی ایشون حدیث و کشکول داره فلان داره، شاگرد میرداماد، از این شاگرد چیز خیلی نیستش، میرفندرسی خیلی دقیق نیست، شاگردی ایشون رو نکرده. این دوتا حداقل خودش یه جا میگه سندی و اعتمادی فی علوم نقلیه شیخ بهایی، سندی و نمیدونم حجتی و نمیدونم فلان، چهار تا تعریف فی العلوم العقلیه فی المعارف الالهیه میرداماد. خب اینا رو دیده، این روایت رو دیده، میگه من چجوری اینا رو حل کنم؟ میفته فکر، خودش میگه، میگه من چقدر رفتم کتابای کلامی ها رو خوندم، تو مقدمه اسفار رو بخونید، میگه من توبه میکنم از اینکه اینقدر رفتم کتب کلامی خوندم. میگه من هر چی بود و نبود تو کلام و تو فلسفه و عرفان، نمیگه تو کلام و فلسفه خوندم، هر کار ادعایی داشت، و امروز توبه میکنم که اینقدر وقت گذاشتم، اینقدر نمیخواست. مثلا بعد فهمیدم که راه تهذیب، خیلی توضیح میده، میگه فی سالف زمان اینجوری بودم، بعد سه چهار مرحله تو زندگی پیش اومد، بعد رفتم، بعد به نور قرآن با تدبر در آیات و روایات مثلا به این رسیدم، به اون رسیدم، اینجوری شد اونجوری شد سلوک فلان. حالا تو بیا بگو ملا صدرا رفته مثلا از فلاسفه یونان ترجمه شده یه چیزی خونده اومده داره تحمیل میکنه، این واقعیته؟ این حقیقته؟ و اگه واقعا فلاسفه یونان از این حرفا اینقدر چیز داشتم قابل توجه بود واقعا. آخه اصلا اینا فلسفه یونان نخوندم، من خودم کتاب افلاطون رو خوندم، کتاب خودم، یعنی خودم نخونده بودم، خودم خوندم دیگه، میدونم چیه، خوبه بد نیست، یه سطحیه، اصلا قابل مقایسه با اوجهایی که توی فارابی خصوصا توی بوعلی دیگه، اصلا از شیخ اشراق به بعد قابل مقایسه نیست. یعنی تا حدی فارابی و بوعلی مثلا میشه مقایسه کرد، مثلا بگیم اون از 20 نمره مثلا چه بدونم یونان مثلا 5-6 مثلا اینا چه بدونم 20 باشن، فارابی خصوصا بوعلی. ولی دیگه میرسه به شیخ اشراق تقریبا مثلا نمیشه نمره داد، دیگه مثلا اون کلا یه چیزه، این کلا یه چیز دیگه است، اصلا توی حالیه، این توی کلن یه فضای دیگه است. میرسه به ملا صدر یه چیز اوجی میگیره که اصلا واقعا چون خط به خط آثار اینا رو خوندم راحت میتونم قضاوت کنم. از اون ور میری کلام، میبینی اونایی که تو دعواهای کلامی بی خود افتادن، مثلا مثل سید مرتضی، نمیپسند آدم. برید بخونید تا حدی شیخ مفید، ولی اتفاقا حرفای محدثین رو من خیلی میپسندم، خصوصا صدوق، خصوصا کلینی. چرا؟ چون حرف خودشون نمیزدن، فقط اینا عین عبارت روایت رو آوردن، آدم میپسنده. خیلی دست بهش نمیزنه، خیلی بالا تعویلش نمیکنه، بالا پایینش نمیکنه، همین روایت ها رو برات حفظ کرده. من در دعوای بین صدوق و مفید در مجموع طرف صدوقم، در اون معروف به عقل گرایی، اون معروف به نقل گرایی، ولی اصلا این تحلیل درستی نیست. اون عقل گراییش عقل صدوق و مفید، مفید عقل گراییش ببین خیلی تلاش داره میکنه، ولی تلاشای اولیه یه عقل مثلا عرفی طور تا حدی خاطر این خیلی روابط خراب کرده خیلی جاها. اصلا هم تعجب میشه یکم هم آدم احساس کنه دیگه خیلی دیگه جرأت کردید دیگه. خب یه مبنایی دارم، مبناشون عدم حجیت خبر واحده و اینا، طبق مبناشون مجبورم دیگه. ولی خدایی صدوق و مفید و جالبه که بهارم همیشه دعواهای صدوق و مفیدو که میاره غالبا به نفع صدوق قضاوت میکنه دیگه. یعنی حالا اون ممکنه متهم باشه به این که مثلا چون صدوق هم کیش خودته و مثلا محدثه اینجوری کردی، ولی نه انصافش اینه که مفید و اینا خیلی میاد. میرسه به خواجه نصیر، خواجه نصیر تعبیلاتش یکم کمتره، خصوصا به نظرم خوندن حکمت اشراق، چون ایشون یه تدریس یه مدرس بزرگ حکمت اشراقه. خواجه نصیر کتاب حکمت اشراقو به شاگردش قطب شیرازی درس داده، اون شعری که الان هست از قطب شیرازی معروفه که تدریسای خواجه است. خواجه شیخ اشراق مکتب اشراق خیلی قویش کرده، باز بهتره، ولی میاد جلوتر میرسه به مدرسه شیراز، به ترتیب در واقع اوشچی و بعدم دوانی و بعدم سید سند، اینا هم باز خوبه دارن تلاش میکنن. میاد تا میرداماد، انصافا خیلی بهتر میشه، یعنی آدم لذت میبره از میرداماد. قبسات، کتاب قبساتش، کتاب مثلا رسائلش، اینا رو همه رو دیدم، میگم همه نه حالا با تمام جزئیات خونده باشم، ولی حال کلیشو دیدم. آها خوبه این میرداماد. بعد میرداماد یه ایده‌ای داره که آقا الان زمانه زمانه تحول در فهم آیات و روایاته و این نیاز به یه حکمت عمیق داره. خودش میگه من این حکمت رو پایه‌گذاری کردم، اسمش رو میذاره حکمت یمانی. این ایده تو شاگرداش هست که آقا امروز زمانه یک حکمت جدید است. شاگرداش مثلا ملا رجب‌الدی تبریزی و کیو کی یه سری ایده ها دارن، ملا صدرا ایدهش الحکمت المتعالی است که تمام تلاشش جمع بین عقل و شهودات، یعنی دعوای بین فلسفه و عرفان، خصوصا در پرتو آیات و روایاته. این شده حکمت متعالی. حالا اینم تلاشاش، اینم خلاصه واقعیت ماجرا. انصافا حل این روایات، حل این مشکلات، بعد مفصل ملا صدرا وارد شده مثل همین مسئله، نسبت صفات با ذات چی با همه موزلاتی که گفتم، یعنی صفات این ذاته فلانه اون بسیطه اینا رو چیکار باید بکنیم. تقریبا میتونم بگم هیچ کسی نمیتونه اینا رو حل کنه. دیدم دیگه همه اینا، حالا براتون خوندم، حالا نمیخوام بی احترامی به کسی بشه، برید ببینید از این بزرگان نظرت، اکثر این آقایون رو من دیدم، بگید آقا این سه تا گزاره رو جمع کن، سه تا روایت داریم، سه تا اصل دینی داریم که توش هیچ کسی شک نداره، ذات خدا بسیطه، صفات ذات عین ذات، صفات ذات متکثره، جمع کن. یا یه جوری میگه که مثلا این صفات عین هم میشن، یه خلاصه خلل توش داره، حالا چندونش هم خلل داره دیگه ولش کن. خب بحث دوم، بحث دوم گفتم سه تا بحث، بحث دوم بحث معرفت شناسان است. بحث معرفت شناسان اینه که آقا اصلا ما میتونیم صفات رو بفهمیم، نمیتونیم، چه جوریه؟ اینم یه دعوایی داره. آیه سبحانی اینو اول بحث صفاتش آورده. یه وقتی احساس می‌کنم شما میگه این کتابو ول کن، همینجوری از این حرفا بزن روایت بخون اینا. منم دوست دارم، فقط می‌خوام ببینید آقا کلام موجود دیگه در بهترین شکلش این شکلیه. در این حد خوبه، ولی باید بدونید کجاهاش فلسفه لازمه، کجاهاش تفسیر. ببینید تفسیرم خیلی واجبه. حالا من خیلی تفسیر مانور نمی‌دم، چون شما می‌دونم می‌خونید و علاقه دارید و اینا. فرض کنید که فقط فلسفه بلد باشه، کافیه؟ اصلا کافی نیست، اصلا کافی نیست. تو فلسفه یه سری حرفا خونده، یه سری مبانی داره، ولی چجوری میخواد بین روایات جمع فنی استظهاری بکنه؟ اون باید فلسفه قوی بخونه. به من بگید علامه طباطبایی تو این جهت از ملا صدرا قوی تره؟ ملا صدرا تو جهت عقلی از علامه قوی تره قطعا، بلا شک و بلا شبهه. هر اکثر جاهایی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه به مبانی ملا صدرا اشکال گرفته و یه چیز جدیدی گفته، تو اکثرش، حالا به نظر بعضی از اساتید بزرگوار و فهم ناقص بنده، اینه که قطعا ملا صدرا تو اکثرش درست میگه تو جاهای عقلی. ولی از اون ور تو جاهای تفسیری، مثلا ملا صدرا چند جلد تفسیر قرآن داره، دیدید از اول شروع کرده دیگه عمرش قد نداده، تا نمیدونم بقره بود تا کجا بود رفته بود، یه سری تیکه پاره های بعدی هم داره. تفسیر اصول کافی داره که تا کجا رسیده بود، تا مثلا یه جاهایی توی توحید رسیده بود اونجا، یعنی دوتا اثر نهایی عمرشه، یکی تفسیر، یکی در واقع تفسیر شرح اصول کافی. خب این آثار ایشون آثار علامه هم هست. حالا من چرا نمیگم امام، چون از امام خیلی آثار مکتوبه در شرح آیات روایات مفصل نداریم، مثلا سخنرانی و پیاده شده و تیکه پاره های صحبت ها داریم، ولی علامه است که قشنگ شرح روایات داره، قشنگ شرح آیات داره، شرح آیات که المیزان، شرح روایاتش هم اونجاست. چرا؟ ولی چهل حدیث امام خیلی جنبه سلوکی نمیگم، ببین گفتم مفصل نداره. اون کتابای معمولا دوران جوونیش، خصوصا کتاب شرح حدیث سحر، خصوصا کتاب چهل حدیث، چند تا کتابش هست، ولی حال و هوای سلوکی به شدت غلبه داره. ما الان دنبال شرح هستی شناسانه، شرح معارفی، چی؟ فلسفی. مثلا فلسفی عرفانی، طور که اینا این چی کار کرده؟ چرا امام هم از اونجا معلومه بی نظیره، ولی انصافا مثلا فرض کن حجم و آثار و گستردگی کار رو بخوایی ببینی، علامه بی نظیره از جهت متن دست دم دست ما میجست انصافا. بعد شما المیزان علامه رو با تفسیر ملا صدرا مقایسه کن، میبینی علامه اصلا یه قولیه، اصلا خیلی بالاتره. به من بگی خیلی ها از جهت مباحث فنیه، یه دلیلش میده چیه؟ دلیلش اینه که علامه به شدت فقه اصولیه. اصلا کسی تو تفسیر قویه که تو فقه اصول قوی باشه؟ چرا؟ چون تو تفسیر آخرش تو قراره بگی اون چی گفت، درسته؟ آیه چی گفت، روایت چی گفت. کی تو اینا قویه؟ کسی که استظهارش قوی باشه، کسی که اجتهادش قوی باشه. تو متاسفانه ملا صدرا ایناش یه مقدار ضعیفه. چرا؟ علبه مباحث اخباریگری تو اون عصر و ملا صدرا تقریبا تو مباحث فقهی اصولی یه ذره شبه اخباری هست. تعجب میکنی داره؟ مثلا خیلی به اصول توجه نمی کرده، خیلی مثل فیض هم همینجوری، فیض که خیلی شدیدتر اینجوری، فیض تصریح میکنه. ملا صدرام تو همون اولشه، تو تردیدای این که اینا چیه چه جوریه، خیلی فقه اصولش قوی نیست. میتونم بگم خیلی متوسطه، اگه مثلا بی احترامی به حضرت ملا صدرا نباشه، چون واقعا یه حق بزرگی به گردن ما دادن روش نمیشه بگه، ولی خب چیکار کنم دیگه، حقیقت دیگه. مثل شیخ انصاری مثلا رجالش ضعیفه، میدونستید اینو؟ یا رجال کتاب رجالیش چاپ شده دیگه، دو سه جلد. آقای شبیری چند بار گفته بودن آقا اینو چاپ نکنید، چند بار، چند سال، آخر تو عراق به زور چاپش کردن دیگه. یعنی به هر حال یه ضعفایی داره دیگه، مثل فقه اصولش بی نظیر نیست اینجوری بگم. ملا صدرا اینجوری، یعنی خیلی تو استظهار ولی علامه ویجاست. از اون ور ملا صدرا تو فضای مثلا خیلی عقلی، امام تو یه چیزی به نظر من ویجاست. من به نظرم نه تو اون بحثای استظهاری بگم ویژگی خاص داره، یعنی خیلی عالیه ها، ولی یه جای خاص میدرخشه، نه تو بحثای لزومن عقلی اونقدر آثار مفصل از ایشون هست. مثلا سجل تقریرات فلسفی ایشون هست که مثلا یه آقایی تقریرات رو نوشته، یه جایی همون خلل هم داره اتفاقا، الان میتونم بگم کجاش. تو بحثای استظهاری و تفسیری هم، ولی امام تو بحثای سلوکی و تو بحثای تربیتی عرفانی اصلا بی نظیره. یعنی به من بگی تو بحثای اخص عرفانی، اخص سلوکی، اخص شهودی، حداقل آثارش اینو میگه. آثار علامه به اون غلظت امام نیست. حالا بعضی میگن علامه تقیه میکرده، حالا دیگه من نمیدونم، طبق آثاری که موجوده، طبق آثار مکتوب موجود داریم قضاوت میکنیم. امام تو بحثای سلوکی یه حرفای عجیب غریبی داره، عجیب غریب که اصلا مثلا یه سطح خیلی خاصیه. خب حالا به هر حال میگه آقا از این قصه ها بگو اینو ولش کن، ولی ما اینو ول نمی کنیم تا شما باورتون بشه که این کلام موجود در این سطح. ما میگیم این مقدارش لازمه، باید ارتقا پیدا کنه. باب اول رو تو جلسات پیش تموم کردیم، الان هم که اون توحید صفات، باب اول چی بود؟ مباحث مربوط به ذات بود، تمام. الان الباب و ثانی فی اسمائه و صفاته، وارد باب اسماء و صفات میشی. باب اسماء و صفات 6 تا فصل داره. فصل یکش فقط مربوط به این جلسه ماه که جلسه چیه؟ مباحث مشترک اسماء و صفاته. فصل 2 تا 6ش مربوط به جلسه بعده که مباحث اختصاص تقسیمات و مصادیق و اینا. خب فصل یکش چیه؟ کیفه نتعرف علا صفاته تعالی، ما چجوری صفات خدا رو میشناسیم، همون بحث چی؟ معرفت شناسی که عرض کردم، اون بحث اصلی شناسی تو فصل قبل بود. این بحث معرفت شناسی، ما چجوری در واقع صفات خدا رو میشناسیم. من خیلی سریع بخونم بگم ایشون چی گفته و چرا اصلا اینو مطرح کرده. ببینید ایشون مشکل اساسیش اون فضای میدونید میخواد بگه چی بگه؟ بخوام در مطالب ایشون رو تو 3 بحث خلاصه، مطالب فصل اولشو. 1، ایده شیعه تو مباحث معرفت شناسانه مربوط به خداشناسی چیست؟ یه اصل اساسی شیعه داره، اینا رو باید یاد بگیرید. من اینا رو تو امتحان ازتون میپرسم، اینا که میگن هی تاکید میکنم این اصل اساسیه شیعه، یه روایت ویژه که از اون روایت یه اصل ویژه در میاد در مباحث معرفت شناسانه داره، چه مربوط به ذات چه خصوصا مربوط به صفات. بین تعطیل و تشبیه، یادتونه روایتش مفصل براتون خوندم، چندین و چند روایت بود. مثلا طرف اومد به حضرت گفت من به خدا میتونم بگم شیئون، گفت میتونی بگی، ولی این عبارت چی بود که یخرجه مثلا من حدین، حد تعطیل و حد تشبیه، بین تعطیل و تشبیه. 2-3 تا روایت بود، یکی میگفت بین نفی و تشبیه، یکی میگفت تعطیل و تشبیه، یکی دیگه هم بودش، همینجا هست آدرس و ایناش برام، ولی حالا شاید طول بکشه بخوام عرض کنم. آره چند جا هست دیگه. خلاصه از این ور نه تشبیه، از اون ور نه تعطیل و نفی. این اصل اساسی شیعه تو مباحث معرفت شناسیه مربوط به خداشناسیه. واضح شد؟ اینو میخواد ایشون یکم توضیح بده یه ذره. بعد میگه آقا امروزه غربی ها نو به خاطر مبانی معرفت شناسی غرب معاصر نوعی از تعطیل دوباره داره برمیگرده. چرا؟ با عقل به حقیقت نمیتونیم برسیم و فقط با چی میتونیم برسیم؟ با تجربه. خدا و ماورام که تجربی و حسی نیست، پس به قول کانت مباحث مربوط به آسمان و خدا و پیغمبر جدل استعلاییه. همین خلاصه، یعنی یه فوشه دیگه، یعنی نمیتونی با عقل برسی، در نتیجه نوعی از تعطیل اینجا حاکم میشه. مطلب دوم ایشون. مطلب سومم حالا ایشون میگه ما که اینو قبول نداریم، پس چجوری میتونیم برسیم؟ 3-4 تا راه میگه، همون عقل و شهود و نمیدونم اینجور چیزایی که با هم صحبت کردیم. واضح شد؟ دیگه نار صحبت کردیم، بخونم خیلی سریع بعضی قسمتاشو. ایشون میگه که یه مقدمه میاره، میگه قد کان متوقعا ان یشکل الالهیون صفا واحدا، میگه انتظاری که انسان‌های الهی صف واحدی تشکیل بدن، فی کل ما یرجع الی المبدأ و اسمائه و صفاته، میگه آدم انتظار داره همشون یه چیز بگن، الا انهم اختلفوا فی ما بینهم من ابسط المسائل الى اعمقها، میگه از کوچکترین مسائل تا پیچیده‌ترین مسائل با هم اختلاف دارن. چرا؟ شروع میکنه میگه چون اعتقاد انسان از ساکن بین جدران زمان و مکان، چون در مسیر مکان و زمان و تفکرش تفکر مثلا ذهن بسته شده در این چیزاست و مسائل ماورایی خوب نمیفهمه. خلاصه میکشونه به این که انسان معمولا یا میفته بین به سمت تشبیه یا میفته به سمت تعطیل. صفحه 100 میگه بین تشبیه و تعطیل، میگه بین تشبیه و تعطیل. خلاصه میاد میرسه که آقا سبک شیعه همین بین تعطیل و تشبیهه. بعد میگه ما قبل مسلک و صحیح، یه روایت خیلی جالب از امیرالمومنین میاره، اینم بخونم، نهج البلاغه خطبه 291. حضرت میگه لم یطل العقول على تحدید صفتهی.
چه دست نزنید من بدنم میلرزه دست میزنید.
لم یطل العقول على تحدید صفتهی، میگه مطلع نکرده عقول را بر تحدید صفتش. یکم حال هوایی این چیه؟ لم یطل العقول على تحدید خدا عقول را بر
تحدیلیه.
یکم حال تعطیلی داره دیگه. ولی از اون ور ولم یحجبها عن واجب معرفته، برعکسش شد. این میخواد بگه آقا اصلا زبان قاعده که همون بین تعطیل و تشبیه مصداقاش هم ایناست. نکن اینجوری حرف میزنن. یا مثلا اونایی که خوندم خدمتون چی میگن؟ مع کل شی لا به مقارنه، غیر کل شی لا به مزایله. یا اون یکی هو فل اشیا علا غیر ممازجه، خارج منها علا غیر مباینه، داخل فل اشیا لا کشیئن فی شیئن داخل، خارج منها لا کشیئن من شیئن خارج. اصلا مدل صحبت رو میبینید اینجوریه. به یه معنا هم هست هم نیست، به یه معنا بین ایناست، شبیه همون جبر و اختیار تو بحثای اصل فعل، اونم یه اصل اساسیه تو فعل الله که محل بحث ما نیست. اونجا چی میگیم؟ امرون بین الامرن. این ببین همه یه. به من بگید، من صادقانه بگم هر چی که من فلسفه و عرفان خوندم سعی کردم این امرون بین الامرن ببینم اینا چجوری توضیح دادن. یه جایی موفق بودن یه جایی نبودن، ولی خیلی دیدم تلاش کردن توضیح بدن چجوری خدا تو مقام ذات، صفات و افعال امرون بین الامرینه. تو مقام ذات چی میگیم؟ داخلون فل اشیا لا بالمبازجه، خارجون فل اشیا. تو مقام صفات الان امیرالمومنین چی فرمود؟ لم یطل العقول على تحدید صفته. اون یکی برای ذاته، این برای صفته. یعنی میخوام بگم چه تو مقام شناخت خداوند ذاتش، چه صفات چه افعال، قاعده امرون بین الامرینه که در واقع مصداقیابی و ایناش خیلی سخته. مثلا از میرزا مهدی یادتونه خوندم خیلی کشیده بود به سمت تعطیل دیگه، مثلا یه ذره دو قدم مونده بود دیگه بیفته تو تعطیل، مثلا اون بینیت و اینجوری. میخوام بگم بعد جالب از حضرات میپرسن آقا این امر بین البرین چجوریه؟ میگن چی؟ فی فسحت بین از سماوات و بین از سماوات و الارض. یعنی اینقدر جا داره، اینقدر دایرش گسترده است، یعنی نسبت به عقول آدم و فهم آدم و فرض کن یکی خیلی میره لب تعطیل وای میسه، یکی بعضی از عرفا اینجوری هم میرن خیلی اونور تشبیه وای میسن، بعضی ها مثلا این وسط تر اینا دیگه. حالا این تلاش جمع بین حالا بعضی از عرفا یه ادعایی دارن میگن ما یه جوری خودشناسی میکنیم ورای تشبیه و تنزیه، یعنی میگن یه مرحله جمع تشبیه و تنزیه، یه حالا ادعایی دارن، حالا یه موقع خوندید ببینید چی میگن دیگه، ورای تشبیه و تنزیه. یعنی دیگه خدا شأنش، یعنی اونی که خدا رو با تشبیه و تنزیه میشناسه خلاصه حد خداشناسیش در حد شناخت خدا با صفاته، ولی خدا رو که با خدا بشناسید دیگه باید ورای تشبیه و تنزیه باشه. آره خلاصه میخوام بگم یه همچین حالیه. حالا آقای صبحانی اینجا میگه که آقا این چیزای جدید اینجوریه، بعد میرسه صفحه 105. یعنی مشکلش با غرب اینه که آقا غرب عقل محض و در کشف واقع تعطیل میکنه، در نتیجه خداشناسی هم تعطیل میشه. حالا بخوام وارد این بشیم غرب چی میگه، فلان چی میگه، چرا اینجوری میگه، چرا اونجوری میگه. خیلی تلاش کردم ذیل تدریس با برهان منطق اینا رو کامل بیارم، شما قشنگ میفهمید اینا دارن چی میگن چی کار میکنن. ان شاء الله اونجا رو ببینید. معروف شده اینا به مثلا فلسفه غرب. در واقع غرب خصوصا بعد از کانت فلسفه رو فرو کاست به معرفت شناسی. فلسفه دیگه به معنی شناخت جهان نگو، بابا حکم داد که انسان نمیتواند عالم بیرون از خود رو با عقل بشناسه، خصوصا ماورا را. یعنی فلسفه که من کشف حقایق بود جوابش این شد که من نمیتوانم حقایق را بفهمم، دمیشه چی کار کنم؟ دست و پایی در معرفت شناسی بزنیم که ببینیم حالا چقدر نه میشه یا نه که نمیشه که، ولی حالا نمیشه چی کار کنیم؟ به هر حال باید یه تلاشی بکنیم دیگه. تو معرفت شناسی نظریاتشون شروع شد، مثلا نظریه بهترین تبیین. آقا ما که واقعیت رو نمیتونیم بفهمیم، ولی هر کی یه نظری بده ببینیم کدوم با واقعیت بیشتر سازگاره، بهترین تبیین ممکن.
یه نظریه است مثلا. نظریه قرب به واقعیت. ما به واقعیت هیچ وقت نمی‌رسیم ولی به تدریج داریم نزدیک میشیم. خب ما یه همیشه اشکالمون اینه که تو از کجا میفهمی داری به واقعیت نزدیک میشی؟ شاید داری از واقعیت دور میشی. تو وقتی میدونی به چی داری نزدیک میشی که اونو بشناسی دیگه. درسته بفهمیش. کلی از این مشکلات، حالا پوزیتیویست‌ها یه چیز میگن، اونا چی میگن؟ بعدش اون میاد میگه که صفحه 105 چیه؟ از طرق صحیح الی معرفت صفاته تعالی. طرق صحیح به معرفت خدا چیه؟ طریق اول طریق عقلیه. مثلا یه شواهدی از خواجه نصیر میاره، میگه خواجه نصیر اونو گفته. درست خیلی بحث ویژه‌ای نکرده، همین مثلا دو سه تا عبارت از خواجه. من نمیدونم چرا ایشون اینجوری بحث کرده. راستش به نظرم خیلی میشد بحثای خوبی، ایشون بلده دیگه، ایشون خودش مفصل پدرجد این هست، ولی کلام در همین حد دیگه. مثلا این کلام موجود میگه با عقل میشه. چرا میشه؟ چهار تا شاهد از این ور و اون ور و همین در این حد میاره. بابا بحث این که حالا عقل چه جوریه، جایگاهش تو استنباط و توی اجتهاد. راه دوم راه آفاق و انفسه. یه چند تا آیه میاره که مثلا قول انظر و مازاف السماوات، اینا رو میاره میگه از این راه هم میشه. مثلا خواجه نصیر هم از این راه رفته. خب باشه خواجه نصیر رفته باشه، چرا این راه درسته؟ اینو در همین حد باور کن. یعنی راه سوم رجوع به کتاب و سنته. میگه بعد از اینکه وجود خدا و بعضی از اسمایش ثابت شد، مثلا ما میتونیم چیز کنیم. مثلا نکن آیه میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله اما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له اسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات. نکن میگه خود قرآن داره این اسما رو به ما یاد میده. راست میگه دیگه، همین دیگه. میخوام بگم بحث خیلی بیشتری نداره، هر کدوم یه دو تا توضیح میده و یه مثال میاره. رابع هم کشف و شهوده، که ایشون میگه خیلی آدمای کمی هستن با کشف و شهود بتونن. حالا مثلا شما کلی سوال تو ذهنتون میاد، آقا حجیت کشف و شهود مگه شخصی نیست؟ همیشه نشیده اینو؟ کی گفته حجیت کشف و شهود شخصیه؟ همیشه شنیدید ولی تا حالاش فکر کردی؟ کی گفته اینو؟
شخص حجت
از اینو میدونید اینا خیلی از تفکیکی‌ها این جملاتو مشهور کردن ها. مثلا کسی میگه حجت عقل شخصیه، مثلا تو غرب هم اینجوری میگن، ولی شما که قبول ندارید این حرفو، که شاید هم قبول داشته باشید اشکال نداره، ولی میخوام بگم معمولا این سری مود میشه. فکر میکنید همه عالم اسلام میگن که کشف و شهود شخصیه. کی گفته حجت کشف و شهود شخصیه؟
مشهوره.
کجا مشهوره؟ کی گفته مشهوره؟
برای شخص حجت.
عقل چرا نیست؟ عقل چرا نیست؟
اون شخص برای من حجت داشته.
عقل چرا اینجوری نیست؟ چرا درباره عقل اینو نمیگی؟
استدلال داره.
استدلال برای اون داره. چی میگی؟ نکته اینه که عقل
استدلال میکنه، شهود اونو من نمیتونم
ببینم. آها میگی عقل، میگی عقل چون همه دارن اون یه استدلال میکنه، منم میفهمم تشخیص میدم دیگه. حالا یه آدم مثلا کم عقلی باشه بالا نسبت شما، کم عقل باشه نفهمه چی؟
نمیفهمه
دیگه. شما هم همون آدمی هستی که کم شهودی.
مثلا
چرا کم شهودی؟ چرا تهذیب نمیکنی؟ چرا تهذیب نمیکنی؟ چرا اونو میذاری کنار؟ میفهمی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این تو استعداد انسان هست. من میفهمم و قبول دارم و که عقل واضحتره، آشکارتره، همه دارن، اصلا هیچ مشکلی ندارم. ولی اینجوری است که بگی شهود یه چیزش، میدونی شهود یه چیز شخصیه رم. اینا رو از غرب میاد تجربه شخص، تجربه دینی رو یه چیز شخصی معنی میکنه، شبیه احساسات که فرد محورش کنه. بعد شما همین حرفا رو میگیرید پخش میکنید. بیدار شدی من
چرا طرفدار
داره؟ چی میگی؟
یه مکتب تفکیک مگه چرا طرفدار داره؟ قضیه چی هست؟ یه سوال
این از جهل ماست که همه جا هست. از جهل
ماست. چند نفر
حالا ایشون دوتا آیه میاره، میگه نها کن پسرم گوش بده، میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ایشون میخواد این آیه رو شاهد بیاره برای اینکه آقا راه شهود بازه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا. میگه ناکن این تو دنیا خدا بهت نور میده. میگه او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا. میگه ناکن این آیه داره میگه خدا تو دنیا بهت نور میده. یا آیاتی هم هست میگه تو آخرت نور میده اون سر جاش. ولی این نوره چیه؟ مثلا ایشون برده به سمت کشف و شهود، تموم شد. احساس میکنید چقدر جای بحث خالیه که آقا ما با عقل به چه حدی میرسیم، من با شهود چجوریه؟ نه حالا اینو با هم تعارض داشتی، مثلا آیات یه چیزی گفت، عقل ما یه چیزی گفت، کلی بحثای معرفت شناسانه داریم دیگه.
بریز
یه گوری کلام همین جوریه. من با همین از قصد میخونم ببینید حال کلام این جوریه. یعنی یه چکیده ای از هر کدوم میاره، یه نظامی برای شما شکل بگیره، بدون آقا این بحثا هست، حالا دیگه برو تو عقل که فلسفه باشه، برو تو تفسیر که آیات و روایات باشه، برو تو هر بحثی که میخوای، همون بحث همه اون صحبت، برو تو منابع. خلاصه منابع چه خودت که عقل و تجربه و شهود باشه، چه بیرون خودت که آیات و روایات باشه، بگرد رو مفصل رو اینا کار کن. حال کلام اینه واقعا. حالا چند تا کتاب خوب معرفی کنم تام شد رفت. آره دیگه، در واقع بخوایم بگیم، میگیم آقا خب تو رو اقنا کرد. ببین یه خیلی وقتا طلبه ها رو اقنا نمی کنه. چرا؟ مردم عادی رو منبر با یه سری خطابه ها اینا میتونه اقنا کنه، اشکال نداره، خوبه اونم، ولی یه طلبه باید خودش رو خیلی عمیق کنه، خیلی باید کار بیشتری نسبت به فقط کلام موجود کنه. به خاطر همیشه تاکید کردیم کلام موجود لازمه ولی کافی نیست. دو سه تا کتاب خوب سری معرفی کنم خدمتتون. بله، سه تا کتاب خوب بهتون معرفی کنم که مرتبط خصوصا با این بحثای همین هستی شناسی و معرفت شناسی. یکیش کتاب خیلی خوبه، ببین آقای حسن قدان قراملکی 4 تا کتاب خوب داره، هی من میارم اسمشون رو میگم، همین 4 تا کتابه. یکیش همون خدا در حکمت و شریعته که تمرکز بر آیات و روایات کرده. یکیش یه مجموعه کتابای کل پاسخ به شبهات کلامی داره که یه جلدش خداشناسیه، یه جلدش نبوت امامت عدل، که من اون جلد خداشناسیشو می آوردم، دو جلدم امروز آوردم. یه جلد داره خصوصا مخصوص اسماء و صفات الهی، اصلا اسمش اینه، اسماء و صفات خدا، یعنی همه مباحث مربوط به اسماء و صفات خدا رو سر کله جمع بکنه. این جمع آوریش کمکتون میکنه، جمع آوری محورش کلامیه، ولی تو فلسفه، عرفان، سخن بزرگان، علامه، تفسیر، همه جا هم گشته. خیلی خوب جنبندیه بگم، من خیلی بپسندم نیستا، ولی تو کتابای موجود جز بهترین هست، یعنی فضا رو میده دستتون. مثلا همین بخونم فصلاشو، فصلای همین کتاب اسماء صفات خداش اینجوریه، 3 فصل اصلی کرده. فصل اول مباحث لفظ شناسی، فصل دوم مباحث معنا شناسی، فصل سوم مباحث هستی شناسی. لفظ، معنا، مصداق. تو لفظ چی گفته مباحث لفظ شناسی؟ همین که شما پرسیدی اول جلسه که آقا اصلا واژه اسم با واژه صفت چه فرقی داره، اومده توضیح داده آقا بعضی متکلمین اینجوری گفتن، فلاسفه اونجوری گفتن، عرفا اینجوری گفتن. آخرش جمعیدش نه، خیلی جدی نگیرید این تفاوت ها رو. مثلا عرفا اسمو به چی میگن؟ مثلا به قادر، به عالم میگن اسم، به اون چیزی که ازش مشتق شده، مثلا به قدرت میگن صفت. ببین قادر اسم، قدرت صفت، این اصطلاحی که عرفا و خصوصا فلاسفه بعد از ملا صدرا به کار میبرن. یه وقتایی به اون صفت، به اون وصفه میگن معنا، به اون اسمه میگن صفت. اینا مهم نیست، ما دو تا چیز بیشتر نداریم، یکی رحمت حالت چی داره، حالت معنایی داره، مثلا قدرت، رحمت، یه دونه هم اسم داریم، رحمان، نمیدونم علم، عالم، چه بدونم حی، چی حیات، حی، یکی که حالت اشتقاق مشتق شدن داره، یکی که حالت مبدا اشتقاق داره. یه وقتایی به مبدا اشتقاقه میگن صفت، به اون مشتقه میگن اسم. عرفا و ملا صدرا به بعد تو فلسفه بیشتر اینجوری میگن. یه وقتایی بعضیا به اون مبدا اشتقاق میگن معنا، به اون مشتقه میگن صفت. یه سری بحثای لفظی اینجوریه، آخرش هم مهم نیست، اینا رو به جای هم به کار میبرن، خیلی جدی نیست. ولی تو عرفان خیلی اصرار دارن، یعنی اینجوری بگم، تو عرفان بیشتر شما واژه اسم میشنوید، چون تو روایت هم خیلی اسم، به اسماء کلتی، بسم الله، هم قدرتشون نه کلا، حالا سخت نگیر، میخوام بگم این اینجوریه. این مباحث لفظ شناسی، یه سری بحثام زیر لفظ شناسی آورده، نمیخوام وارد بشم. تو مباحث معنا شناسی ادعاهای مختلف آورده، مثلا بعضیا گفتن خدا رو نمیشه فهمید، بعضیا گفتن نمیدونم اینجوری اونجوری، بعضیا گفتن نمیشه فهمید و اینا رو آورده که ما چه جوری میفهمیم. تو ما باز هستی شناسی هم همین نسبت ذات و صفات آورده، جمع کرده همه حرفا رو، جمع کرده، مفصل شده. پس این کتاب خیلی خوبیه، یعنی مربوط به مباحث امروز ما، کامل اینجا مباحث مربوط به این جلسه ماه. ولی خب خصوصا تو مباحث معرفت شناسانی هم گفتم به خاطر کلام جدید و غرب و اون فضایی که فضای نسبی گرایی اون داغ شد، و سوالات معرفت شناسی خیلی داغه، زیاد شده. به خاطر همین کتابایی تو این فضا خیلی، یعنی تو فضای خاص معرفت شناسی کتاب زیاده. یکی دیگه هم همین آقای قدان دوباره یک کتاب درباره این فضای خاص معرفت شناسی مفصل نوشته. خدا در تصور انسان، اصلا میشه خدا رو شناخت یا نه؟ نظراتو جمع کرده، اونا گفتن نه، چرا ما میگیم، غرب چی گفته، ما چی میگیم، عرفا چی میگن، فلاسفه چی میگن. خدا در تصور انسان، عصبانی شدی به من. مثلا میگه خدا رو بعضی ها گفتن نمیشه اصلا شناخت، بعضی ها گفتن اجمالی میشه شناخت، بعضی ها گفتن خیلی میشه شناخت. این بعضی ها رو اسم آورده، ادله شون آورده، رد کرده، بالا کرده، پایین کرده. مثلا توی فضای چیز، توی فضای کلامی خیلی جنبه تعبد پررنگه که آقا خداست دیگه، خدا صفاتش رو خودش گفته دیگه، خیلی سخت نگیر. تو فلسفه ملا صدرا سعی میکنه با تشکیک در وجود خیلی اینو تبیین کنه که نگاه کن خدا صفاتش شبیه ماه، از یه جهت، از یه جهت شبیه ما نیست، چون خدا اون مرحله بالای در واقع تشکیک ما، این مرحله ما عالمیم، خدا هم عالمه، تو معنا مشترکیم، ولی عالمیت ما کجا، عالمیت اون کجا، ولی مشترک لفظی نه ها. بعضیا مثل فضاهای مکتب تفکیک و اینا خیلی میرن به سمت مشترک لفظی و اینا. عرفا چی این وسط؟ کلام، فلسفه، تفکیک اینا رو گفتن. عرفا چی؟ عرفا خیلی سعی دارن این حالت تعارضیه رو نگه دارن، تشبیه در عین تنزیه رو نگه دارن. مثلا میگن، مثلا اون چی میگن؟ تالو شنیدید میگن عرفا قائلن که همه خدان؟ تالو شنیدید؟ نشنیدید وحدت وجود؟ آقا وحدت شخصی وجود یعنی همه خدان دیگه. درسته؟ یعنی قائل به عینیتن انگار، یعنی عینیت خالق و مخلوق، چون کلن یه وجود بیشتر نیست. به خود عرفا بگی میگه غلط کردی، اصلا کی این حرفو زده؟ عرفا دو تا حرف میزنن، میگن عینیت در عین غیریت، خدا هم خیلی عین مخلوقه هم خیلی غیر مخلوقه. در واقع اینجوری هو عین المخلوقات و هو غیر المخلوقات. شبیه همین مدل معصومین هست، مثلا داخل فی الاشیاء لا به فلان.
خیلی فرق داره،
قبول دارم ادبیات عرفا زننده است، خیلی زننده است، به خاطر اینه مثلا مطلوب نیست. اتفاقا به نظر من ادبیات دین خیلی بهتره، اگر حالا اونو بگی، من اصلا ندارم حتما اونو میگه، یعنی اتفاقا بزرگان هم به این تصریح دارن. مثلا کلمات امیرالمومنین آوردن گفتن هازا بینهی وحدت الشخصیه، ولکن عبارتش یکیشون جوز، ولکن مثلا به تعبیر این که لم، مثلا کسی رو به اشتباه نمیندازه. اصلا عرفا معروفن به این که بد حرف میزنن، شاید مراد درستی دارن، ولی حداقل اون مراد درست خوب نمیگید. حداقل آخه نباید آدم بگه که مثلا خدا عین مخلوقه، که حالا یه ادبی یه چیزی رعایت بکن، یه جوری بگو. بخاطر این مثلا بعضی از عرفا میگن نه، خدا مع خلقه، یعنی اون ادبیات معیت خیلی بهتره، ولی معیتش معیت دو تا چیز نیست. معیت رو بذار کنار داخلون فل اشیا، ببین یه چیزی که مع داخله در این حال خارجه، چجوری این تصویرش چیه؟ میگم خودم مال سر و کار گذاشتی ها. مثلا یه چیزی که مع چیستانا دیدی، یه چیزی که مع یه چیز دیگه است، داخل اونه ولی قاطی نشده، خارج اونه ولی مثلا جدا نشده، این چیه؟ بعد جوابش خداه. نه سوال نه جوابی، چرا از آرا دمتی به هم نده. ببین تو اینو باید به شکل هم تشبیه و تعطیل قاطیه با هم. عرفا سعی دارن اینجوری کنن، حالا موفق هم موفق نیستن من کاری ندارم. مثلا بیانشون اینه خدا از یه حیث عین مخلوقاته، از چه حیث؟ از این حیث که خدا فقط وجوده و بقیه ظهور اونن، ظهور هر چیز، جلوه هر چیز عین اون چیزه. از یه جهت غیر کاملا، چرا؟ چون این وجود بقیه وجود نیستن، بقیه ظهور هم اصلا وجود نیستن، اصلا هم جنس خدا نیستن. به خاطر اینا میگن آقا اصلا ذات مخلوقات و صفات مخلوقات اینجوری نیست که ملا صدرا میگه تشکیک نمیدونم معنوی دارن و اینا، اصلا اونجوری نیست، خیلی با هم فرق داره. میخوام بگم از یه جهت عرفا پدرجد تنزیه هن، از اون بر پدرجد تشبیه هن. حالا قبول دارم این به مشکلاتی میندازه، ولی خب مکتب تفکیک مثلا سیدان رو ببینید، یه کتاب داره درباره توحید، مثلا خوشی نمیشه، خوششون میاد مثلا بگن آقا سه تا نظر کرده، گفته ما یه تفکیکیون قائل به آره ما، یعنی همه علمای بزرگ اسلام قائل به غیریتیم، بین خلق و حق عرفا قائل به عینیتن. بعد ادله هر کدوم آورده قضاوت کرده که ببین نظر غیریت درسته یا نظر عینیت. خب این چه وضع تقریر؟ خب معلومه که اگه اینجوری بگی که قطعا اون عینیت غلطه، غیریت درسته، چون که شکی نیست که ما غیر خداییم، فقط حرف اینه. اونا نمیگن عینیت، اونا میگن عینیت در کنار غیریت، عینیت با غیریت، غیریت با عینیت. نمیدونم چه جوری باید بگیم، خلاصه اینجوریه. آره همین رو میگن، نه رسما میگن عینیت در عین غیریت، اصلا از قسم های حالت معماگونه باشه. هیچی، همین میخوام بگم. بحثای خیلی پیچیده رو خوبه مکتب صفی به نظرم آدم ها رو راحت میکنه. میگه نه کن، یه آدم خوبایی هستن میگن خدا غیر خلقه، یه سری آدم های نفهم هستن میگن خدا عین خلقه. تو بگو کدوم درست میگن، راحتت میکنه به نظرم، اصلا خیالت راحت میشه کلا. بعد اصلا روایات این چی میگه، این خیلی هم اینا به نظرم براشون اونقدر شاید مهم نباشه. خب یک کتاب آخرم گفتم، سخن گفتن از خدا، اینم کتاب خوبیه. تو همون حال هوای خدا در تصور انسان، اینم داره سعی میکنه جنبه معرفت شناسانه. نه این برای آیه امیرعباس علی زمانی. این کتاب جالبیه، مثلا فرض کن تشبیه در عین تنزیه، یه سبک سخن گفتن از خدا تشبیه در عین تنزیه، یه سبک نظریه اشتراک معنویه. اون تشبیه در عین تنزیه منظورش عرفا، اشتراک معنوی منظورش ملا صدر. سبک های سخن گفتن از خدا رو 5 6 تا رو میشماره. عرفا رو اونجوری گفته، ملا صدر رو اینجوری گفته، نظریه نمیدونم غربیا رو آورده، بی معنایی، اصلا سخن درباره ماورا معنا نداره، کارکرد گرایی، الهیات سلبی، آقا فقط میشه گفت خدا این مثلا مشکلات رو نداره، آره جاهل نیست، تم الهیات تمثیلی که فقط میشه تمثیل کرد، میگه خدا شبیه این مثلا. اینم کتاب خوبیه، ولی خب گفتم بیشتر فضای همون معرفت شناسانه و اینا رو داره. به هر حال این یه حال و هوای کلی که عرض کردم، ولی اون بحث اساسی که تو کلام نیومده، اونم خداش، اونم تقریر اسمایی کل هستیه. یعنی اون نکته‌ای که باید خیلی روش دست بذاریم تو سبک دینی اینه که آقا کل هستی خداست و اسمایش. ببین خدا، مخلوقات، این مخلوقات تماما اسماء الله هن. یا اینجوری بگیم ارکان مخلوقات رو اسماء الله پر کرده. در واقع یه تصویری داشته باشی خداوند تمام مخلوقات رو بتونی با اسماء خدا توضیح بدی. بعضی از بزرگان اینجوری هن، حوادث حتی آینده تمدن ها رو با اسماء الهی توضیح میدن، خیلی آدم های سطح بالایی هن. مثلا میگن نگاه کن این امت تجلیه الان توش، مثلا فرض کن مثلا اسم فلان تجلی داره، این اسم فلان اختزاش اینه، بعد چند وقت اینجوری میشه. حتی درباره آدما، مثلا دیدید یکی معروف میشه به حاتم طائی، اون اسم چی توش غلبه داره؟ اسم رزاق یا مثلا کریم یا ترکیب اینا. یه بحثی هست مثلا ترکیب اسما با هم چجوریه. یکی مثلا حضرت موسی علیه السلام میشه اسماء مثلا یه مقدار همچین قهر و غلبه، یکی حضرت عیسی میشه یه مقدار همچین اسماء مهربونتر، یکی رسول الله میشه جامع اسماء جلال و جمال میشه. یعنی انسانها ترکیب، به خاطر این بزرگان که خیلی خفن هستن میرید مثلا پیدا نمی کنیم از اینا الانا، ولی پیش فرسان اهل بیت میرفتیم مثلا میگفتیم من تو تهش میدونم تو چی میشی، این میدونه این اسماء تو مسیر وجودید اینجوری میشه. یا قد پس بهش و جهنم چی؟ جهنم هم اسم خدای، مشکلش چیه به نظرتون؟ تجلی اسماء خدای، مثلا خدا، آره خدا مثلا اسم جبار نداره، قهار نداره، منتقم نداره، نشنید اسما رو؟ اینا این تجلی اینا میشه جهنم. جهنم هم بعد کیا میرن جهنم؟ کی اسم منتقم میگیرتش؟ اونی که تجلی اسم زال خداست. نشنید یا زار رو یا نافه زر... کسی که ضرر زده اسم قهار خود، یعنی این آدم میده جهنم. میگه آقا شوخی داری خدایا، خودت آفریدی و مثلا ده. واقعیت اینه چیزی از ید قدرت خدا خارج نیست، اما اینا رو باید یه جوری تقریر کنید با اختیار جمع بشه، نه اینکه خدا خودش یه سری اسم داره و این اسما دارن با هم یه کارهایی میکنن و ما این وسط یه تجلیات بی دست و پای بی اراده ای. نه، خدا یه سری تجلیات داره که به نحوه تجلی ارادی دارن، بعضی تجلیات نحوه تجلی ارادی ندارن. اینا بحثای جبر، اختیار، این که اراده ما چی میشه، اینا همه میره ذیل مباحث عدل. ما الان تو مباحث عدل نیستیم، ما تو مباحث توحیدی. مباحث عدل خیلی سخته، خیلی پیچیده است. یه دلیلی که من هی اصرار میکنم مباحث عدل دامنم به اونجا کشیده نشه، دامن نیالایم، اینه که خیلی بحثاش پیچیده است و پس اومدن از بر اونو باید حالا اگه خواستید یه موقعی مثلا یه مباحث جدایی زید مباحث عدل باشه، اون قواعد خودشو داره و مبانی خودش داره. خب من بله چند تا کتاب خدمتتون معرفی کنم که تو این فضای همین بحث سومه که نیست، نگاه اسماء اللهی و اینا. یکی از قرآن معرفی کنم، همون کتاب توحید در قرآن های جوادی هست. چی کار کرده؟ یک کار قشنگی که توش کرده، همون بخش یکمش که درباره توحید بود و جلسات پیش خوندیم، بخش دومش مراتب توحیده، توحید ذاتی، فصل دومش توحید صفاتیه. بعد خصوصا وارد یه سری اسماء شده و سعی کرده بگه آقا این اسماء تو قرآن هست و این مباحث دربارشون مطرحه. یکی این مباحث اسماء تو قرآن اینجا میتونید ببینید. به نظر من بهتر این کتابی که چند بار یکم بعدشو گفتم، حالا میخوام خوبشو بگم، آره، عقاید اسلامیه که همین چیز چاپ کرده، دارالحدیث چاپ کرده، جلد خصوصا 3 و 4ش. چیه این موضوع عقایده؟ چیکار یه کار جالبی کرده تو جلد، خصوصا جلد 4ش چیکار کرده؟ اومده دونه دونه اسمایی که تو قرآن، روایات درباره خدا، اسما و صفاتی که درباره خدا به کار رفته رو دونه دونه فهرست کرده، هر چی درباره دونه دونه اینا سو آورده. مثلا یه فصلش درباره احد و واحده، هر چی آیه روایت درباره احد واحد داریم جمع کرده. یه فصل اول و آخر، جابر و جبار، جائل، حسیب، حاکم، حفی، حافظ، حق، حکیم، حلیم، حی، خالق، خبیر، رؤوف، رزاق، رب، رحمان، رحیم، رفیع، قدوس، سبوح، رقیب، سلام، سمیع، شافع، شافی، شاکر، شهید، صادق، صمد، ظاهر، باطن، ببینید، عالم، علیم، عزیز. همه اینا رو چیکار کرده؟ دونه دونه هرچی آیات، روایات، حالا در حد توانش، البته یه جاهایی حالا یه کارایی هم کرده دیگه، به هر حال شیطان به معنی که اون مبانی اصرار دارن. این سبک تفکیکی ها همین جوریه، از میرزا مهدی بگیرید بقیه‌شون، آیات بیاد آی محمد تقی صبحانی، آی برنج، همین جوریه. این رو مبانی قشنگ بستن، آیات و روایاتی هم یه مقدار مزاحم باشه یه وقتایی، حالا هست نه، ولی به هر حال یه کارایی میکنن، من نمیدونم، ولی یه جوری میارن انگار اونا رو ندیدن. حالا ان شاء الله که ندیدن، حتما ندیدن، چیزی دیگه بیشتر از این نسبت ندید. ولی میخوام بگم این از این جهت، این جلدش خصوصا جلد چندش بود، جلد 4ش خصوصا این اسما رو که جمع کردش، اون آها، خود با این اسما داره تدبیر میکنه کل هستی رو، به یه معنی کل هستی رو با اینا خلق کرده، تدبیر میکنه و برمیگردونه. انا لله و انا الیه راجعون، همه اینا به مدد اسماء الهیه. برای حسن ختام این جلسه یه حدیث خیلی زیبایی هست، یه مقدارش رو میخونم. تو روایت از این دست، تو ادعیه از این دست، احادیث که هی میخواد همه چی رو به اسماء نسبت بده. یادتونه چند جلسه پیش مفاتیح آوردم، از اون مفاتیح چند تا خوندم، به اسمایی که اینجوری، اسمایی که حضرت خضر تو رو خوند اونجوری شد، به اون اسمی که حضرت ایوب تو رو خوند اونجوری شد. اصلا تمام معجزات انبیا رو ربط میده به اسماء الهی. و اینکه مثلا میگیم حضرت مثلا فلان پیامبر از خدا دعا کرد، معجزه‌ای خاص خدا اذن داد، اون دعاه با اسماء خاصیه. مثلا حضرت نوح یه سری اسماء خاصی رو گفت از طوفان نجات پیدا کرد، حضرت آدم توبهش پذیرفته شد، همه اینا تا بیاد برسه به اهل بیت. اونجا جالب میشه اهل بیت با چه اسمایی خدا رو میخونن، چه جوری میخونن. بخاطر این ادعیه از این زاویه باید نگاه کنی که اصلا مدل خداشناسی، مدل جهانبینی اسمایی اهل بیت چجوریه، مطور دعاهای ما. حالا مثلا یه دونش اینجاست، یکی از دعاهای رسول الله که اصلا دعای معروف به اسماء حسنا، این دعای حضرت رسول معروف به دعای اسماء الحسنا که تو بهار جلد 85 صفحه 234 اومده. اسألوک و ادعوک باسمک الذی تقطع به العروق من العظام، به اسمی که تقطع به العروق من العظام، ثم تنبت علیها اللحم بمشیتک فلا ینقص منها مثقال ذره بعظیم ذلک الاسم بقدرتک یا الله. یعنی میگه این خلقت با اون اسمه، خلقت بچه توش رحم مادر. و اسألوک باسمک الذی تعلم به ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الارحام ولا یعلم ذلک احد غیرک، به اون اسمی که در واقع با اون همه چی رو میدونیم. بعد میگه ولا یعلم ذلک احد غیرک. خیلی از این فضاها داریم دیگه، بعد خیلی رو برده میسن که ما یه سری از اسما رو نمیتونیم بفهمیم. خود بعضی جاهای دیگه اینو تفسیر کرده، گفته لا یعلم الا من شاء الله، الا یعنی یه عده خدا به اون حیطه. این همون دعاییه که ما تو چیز دعای ماه شعبان میخوایم که چی؟ معلقتن به عز قدسک، میخوایم بریم به یه جای خاصی. اون جای خاص همون جاییه که تو هم نشینید میگن ائمه مظهر اسماء و صفات الهی ان، جلوه اسماء و صفات، یعنی تو به یه جایی میرسید تو هم اصلا تو روایات داریم که میگه وقتی عبد مؤمنی که خیلی سطح بالایی میره بهش، خدا یه نامه ای بهش دمه در میده، میگه من الحی القیوم الذی نم چی لا یموت الا الحی القیوم لا یموت مثلا. یعنی همونطوری که من حی قیوم لا یموتم، تو هم مظهر این اسما شدی. یا مثلا حضرت ابراهیم از خدا چی خواست؟ ارنی کیفه تحیی الموتا. درسته، ما فکر می‌کنیم حضرت رفت مثلا فقط 4 تا رو کوبید، حضرت باور نداشت. علامه توضیح میده، میگه نگفت خدایا به من موت و چه چه زندگی کنی، کیفیتش رو به من نشون بده. در واقع علامه طباطبایی میگه حضرت ابراهیم از خدا خواست مظهر اسم
حی
ممیت و محیی. حی نگو، حی که هست، محیی حیات دهنده و ممیت. از خدا خواست منو مثل خودت مظهر ممیت و محیی کن، نه اینکه صرفا چهار تا بکوب و گوش کوبیده درست کن بذار اون بالا مثلا اینو پرواز کنم، پرواز کنم پس خدا میتونه زنده کنه. همین میگه حضرت ابراهیم، اینه شأنش، اینه. بعد یه توضیحات استظهاری هم میگه، میگه گفت کیفه یحیی مثلا، یادم نیست دقیقاً، برید المیزان رو ببینید. میخوام بگم اصلا دقیقه سلوکی عرفا و خصوصا در اوجش اهل بیت اینه که به اسماء الهی بتونن متصف بشن و هر نبی اتصافش به اسماء الهی بیشتر باشه مقامش بالاتره. بخاطر این تو روایت داریم فلان نبی مثلا 10 اسمو بلد بود، فلان نبی از اسم اعظم 10 حرفو بلد بود. اینا مراتب اولیا انبیا به مراتب تجلی اسماء و صفات و خصوصا اسم اعظمه. البته حالا یه بحث سختی داریم، خدا گفته آقا مثلا یه اسمایی هست دیگه اون مخصوص خودمه، اسماء مستعصره که معروفه. حالا تو این اختلافه که آقا رسول الله هم اینا رو نمیدونه، میدونه اون اسم مستعصره چجوریه اینا، یا حالا بسته خودشو دارم. اسألوک باسمک الذی تعلم بهی ما فی القبور و تحصل بهی ما فی الصدور یا الله، و اسألوک باسمک الذی انبت به اللحوم علی العظام. همینجوریه، اسألوک باسمک الذی یطیر به الطیر، اسألوک باسم الذی یسبح لک بهی کل شی به لغات مختلفه، اسألوک باسمک الذی تخرج به الحبوب من الارض، اسألوک باسمک الذی بهی تبدع و تعید، اسألوک باسمک الذی فجرت به الماء من الصخره، اسألوک باسمک الذی خلقت بهی خلقك و رزقهم کیف شئت و کیف شاء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.